بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما بحثمون ادامه مانهایم. بله
جزوه با بیان شما فاصله نداره،
برخی جاها دوستانی که قبلا پیاده کردن مختصر کردن، یعنی مطلب من طولانی تره. برخی جاها هم من چون هر دفعه دوباره مطالعه میکنم گاهی وقتا ولی یه مقداریش مثلا الان مانهایم اینا خیلی نه، ولی مثلا مال نظری انتقادی که بحث بعدیه من خدا که پیادش کرده خیلی از یاد داشته خود من کمتره پیاده شده. اون گفتم یه مقدار اینجوریش هست. چی؟ خب این رو که برای کلاس دوباره مطالعهش میکنم، من تا به مناسبتش گاهی وقت چیه دیگرم بخونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مانهایم، آقای کنوبلاخ به نظر من رسیدش که بحثش رو توی هفت گام ارائه میده که من جلسه هم گفتم اگه ایشون شاید مثلا تیترهای فرعی میزد ذیل بحث مطلب روانتر میشد. اینجا که یک دفعه آورده مثلا از یه بحث به یه بحث دیگه میره، هیچ تیترم نداره، یه بار بحثش چیز میکنه. این هفت گام رو خود من درآوردم، نه اینکه مثلا ایشون بگه در هفت گام، ولی به نظر میشه توی هفت گام بذاریم سیر بحث و این بندهای مختلف رو میتونیم از هم متمایز ببینیم. من این گام ها رو اینجوری نوشتم که اولا گام اولش این است که در میانه شلر و وبر که جلسه قبل مقایسهش رو گفتم که بین در واقع آرا این چه فرقی با اونها داره، دوباره به دیلتای برمیگرده، یعنی نکته هایی رو از این دو نفر میگیره اما به دیلتای برمیگرده. چه جوری؟ این که اینو فکرم جلسه هم اصلاش گفتم که نه دوگانه عوامل واقعی خارجی رو مثل شلر میپذیره بخاطر که اون فضای نسبی گرای اصرار داره و نه حقیقت رو نمیخواد تاریخی نبینه مثل وبر، این تاریخی به معنایی که دیلتای میگفت که هر جایی کاملا متعین نباشه حقیقت. من بحث رو میگم و میرم، هر جا بحث نامفهوم بود بگید. من بعضی وقتا آدم چون بحث رو خودش مرتب بحث کرده برای خودم هم واضحه، چون واضحه بعضی رو سرعت رد میشم هر جاش دید که آقا خب الحمدلله سرقی نمی برم بل میمیسم هفتاشو تیترشو میمیسم. در واقع حالا بخوام اینجا تعبیر کنیم، گام اولش اینا توی اون جزوه هست به همین صورت رجوع به دیلتای در میانه وبر و شلر، این از هر کدوم از وبر و شلر یه نکته رو گرفت ولی برگشت به دیلتای از اون زاویه با اینها مخالف شد. توی شلر اون دوگانه رو مخالفت کرد، توی وبر این که ما میتونیم یه حقیقت کامل داشته، حقیقت قطعی داشته باشیم که تاریخی نباشه خودش. یعنی که یادتونه دیگه گفتیم توی فضای وبر شما وقتی که میگه آقا جامعه پروتستانیسم منجر به فضای سرمایه‌داری شد، این یه مطلبی است که شما توی چین هم باشی میفهمی، توی هر جا باشی همین رو میفهمی. اما دیلتای میگفت نه، شما هر جایی که باشی مطلب میفهمی. از این جهت آقای مانهایم هم داره به اون برمیگرده. نکته دوم با همون سیر بحث بخوایم بگیم، استمداد از آلفرد وبر. این آقای وبر یه برادری داره به اسم آلفرد وبر، خودمون وبر، ماکس وبر، یه برادری اسم آلفرد وبر، یه بحثیشون مطرح کرده، یه نکته ای توش هست، اون نکته در واقع نکته اصلی است که ایشون استفاده کرده. نکتهش چیه؟ این که حال توضیح داده در مورد دیدگاهش، خود دیدگاه اونو خواهیم بازش کنیم خودش یه ماجره مفصله، من فقط اون نکته اصلیشو میگم. آیا آلفرد وبر در واقع میاد رابطه ساختار آگاهی، حال کلمه ساختارش هم هست کنید راحت تر بفهمید منظره، وضعیت آگاهی و وضعیت اجتماعی رو موضوع جامعه شناسی فرهنگ معرفی میکنه؟ اگه یادتون باشه توی شلر اومد سه تا اصطلاح داشت، یه جامعه شناسی فرهنگ داشت شلر، یه جامعه شناسی معرفت داشت و یه جامعه شناسی عینی. جامعه شناسی عینی اونجا بود که روابط این در واقع این طرف که نوشتم این چیزها، این شلر، این روابط عوامل واقعی با همدیگه بود. توی فضای شلر جامعه شناسی فرهنگ روابط عوامل ذهنی با همدیگه بود، جامعه شناسی معرفت رابطه در واقع این دوتا با همدیگه، نسبت این دوتا با همدیگه. اما این آقای آلفرد وبر تبیینی ارائه میده از جامعه شناسی فرهنگ که شما الان بخواید مقایسش کنید با حرف شلر، میشه در واقع این گزینه جامعه شناسی معرفت رو داره میگه، ساختار آگاهی رو اون داره کامل بستید ببخشید، ساختار آگاهی رو داره با اینم قطعش کنم صداشو. سلام سلام، داره کامل نبندید که دوستان بعدی میان بتونن باز کنن. عرض کردم که شلر در واقع جامعه شناسی فرهنگ و ناظر به عوامل روابط عوامل ذهنی با هم دیگه میدید، اما آقای آلفرد وبر توضیحی میده که تو توضیحش جامعه شناسی فرهنگ میشه رابطه ساختار آگاهی وضعیت اجتماعی. اگر اینجوری بشه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این سه تا یکی میشند. ببینید توی فضای خود شلر ما سه مدل جامعه شناسی داریم، سه حوزه جامعه شناسی داریم. یه داره عوامل خارجی رو با هم مقایسه میکنه، یه بار عوامل ذهنی رو با هم مقایسه میکنه، یه بار عوامل خارجی و ذهنی نسبت این دوتا رو. تو ادبیات این آلفرد وبر تبیین ارائه میده که این دوتا یکی میشن. وقتی این دوتا یکی، یعنی این میشه جامعه شناسی فرهنگ، آگاهی و ذهن و واقعیت میشه رابطه به قول شلر عوامل واقعی و عوامل ذهنی میشه جامعه شناسی فرهنگ. اگه این بشه جامعه شناسی فرهنگ یعنی دیگه این دوتا حذف شده به نفع این، یعنی همون تقدایی که مانهایم داره. اینو چجوری توضیح میده؟ یک کاسه میشن. منظور هست اینه، این نه جزبینی و اینا نیست. ببینید اگه یادتون باشه نقطه اصلی فرق اینها اینه که یه تلقی، ما گفتیم همبستگی بود که تلقی شلر بود، یه نماینده اصلیش نه که تلقی فقط شلر، یه تلقی سازگاری یا ما گفتیم در هم تنیدگی بود که تلقی مانهایمیه. این حرف داره این ستا رو در هم تنیده میکنه. وقتی در هم تنیده شد شما ستا کار نداری، یک کار دارید. بر همین اون تفاوت عوامل ذهنی و واقعی که اشکال مهم مانهایم به شلره، اینو میخواد در واقع بگیره. چجوری اینو میگیره؟ اون نکته اصلی که تو فرهنگ‌های آلفرد وبر هست این است که در واقع میگه که این نهادهای اجتماعی یک تجسم آگاهیه، تعبیری که حالا یک ذهنیته. یعنی شما وقتی میگید مثلا نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، این نیستش که نهاد اقتصاد یک چیزی باشد در واقعیت. نهاد دانشگاه یک واقعیت عینی ممتاز نیست. دانشگاه نوعی باورهای ما، ذهنیت‌های ماست، از جایگاه استاد، جایگاه دانشجو، جایگاه چیز نسبت، همه اینا تو ذهن ما داره رقم می‌خوره. برای همین حرف آلفرد وبر اونجا اینه، اون نکته اصلش اینه که می‌خواد بگه آقا تمام ساختارهای آگاهی یک گونه وضعیت ذهنیه، یک گونه هویت چیز داره. بله؟
وضعیت اجتماعی.
وضعیت چی گفتم؟ گفتم ساختار آگاهی، اشتباه گفتم، ببخشید. وضعیت‌های اجتماعی، نهادهای اجتماعی ما همشون یک گونه‌ای چه ذهنیتند. خب اگه یک گونه ذهنیت شدن، در واقع شما دیگه عوامل واقعی و عوامل ذهنیتون عملا یکی میشه. این اون مدخلی که آلفرد وبر استفاده می چیز این آقای مانهای استفاده میکنه. تو کتاب بیشتر شهر نیاده، من نرفتم ببینم که خلخله آلفرد وبر مشخصا بحثش چیه. فقط خواستم این نکته رو بگم که این تلنگرش بود، منتها خود آلفرد، خود مانهایم یه مدلی داره، چون مدل خودش مهمه. منم گفتم خیلی اصرار نشم برای اینا حالا اون اقوال قول اون چیه، فقط دارم میگم.
چی؟
یکی شد دیگه. تو فضای نکته مهم اینه آلفرد وبر کسیه که این یکی کردن رو داره عملا انجام میده توی بحث خاص خودش. اون در دقیقه این بحث رو نداره، در دقیقه جامعه شناسی، خود جامعه شناسه. اما عملا یه مبنای ایجاد میکنه که این مبنا اینا ایمان هم روش سوار میشه با ادبیات خودش دیگه. فقط بخوام اون تلنگری که از آلفرد وبر گرفت، خب که این حال جملهش این است که زمینه های فرهنگ، این حرف جمله آلفرد وبر رو دارم میگم، برای فهم رابطه میان زمینه های فرهنگی اجتماعی و محصولات فرهنگی، محصولات فرهنگی یعنی عوامل ذهنی، باید معانی را که یک جهانبینی برای عمل نیتمند، عمل نیتمند یعنی کنش، معانی که یک جهانبینی برای عمل نیتمند برای کنش در اختیار قرار میده، اونها رو باید بررسی کرد. در واقع زمینه های فرهنگی اجتماعی از طریق معانی در اختیار جهانبینی ها محصولات فرهنگی را میسازند. این جمله یعنی چی؟ ببینید هر کنشی اشراب کردن یک دسته از معانی است در یک رفتار. معلومه؟ این معانی رو ما از کجا میاریم؟ از اون جهانبینی ها. جهانبینی هم دوباره گفتم منظور جهانبینی اصطلاح ما نیست، اون جهانپدیداری ها، اون وضعیت های نگرش هایی که توی جامعه در واقع تنیده شده. ما اگر یک کنشی انجام بدیم که این کنش ما معنایی داره، این معناش از کجا اومده؟ از اون جهان پدیداری خودمون تو این اشرابش کردیم. پس اگر ما بخوایم کنش های اجتماعی و وضعیت های اجتماعی رو بررسی کنیم، چاره ای نداریم جز این که بریم اون جهان پدیداری ها رو بررسی کنیم. معلوم شد؟ برای همین شما بخوایید نهاد اجتماعی رو بررسی کنی، باید بری سراغ ساختار آگاهی. برای همین این دو تا در هم تنیده میشه. این اون نقطه عظمت مانهایمه که در واقع چیکار کنم؟ من میخوام وضعیت اجتماعی رو بررسی کنم، ببینم سراغ ساختارهای معنایی، جهان پدیداریایی که بر ما حاصل میشه. دیگه اینجا بعد حرف چیز میشه. خب ما میخوایم بریم سراغ معانی. چجوری بریم سراغ معانی؟ این معانی رو چیکار کنیم؟ اینجا میشه گام بعدی این مانهایم که چون توضیح داده، در واقع این که معانی سه بعد متمایز دارند. من اول عبارتش رو می‌نویسم بعد شرح میدم. عبارتش این است که یکی معانی عینی، یکی بیان نیتمند و سومی هم تفسیر اسنادی. ببینید این تعبیرش دقت خوبیه. هم آدم بعد وقتی اینه که دست ما چقدر پره. من قبلا گفتم برای بحث علوم اجتماعی اصول فقه خیلی نیاز داریم تا بحثای فلسفی. یکی از جایی که خیلی نشون میده اینه، این معانی عینی. کلی من خوندم چی آخر میخوام بگم. بعد تو اصل اصول خودم این نکته هست. ببینید ما این بحث اصول خودونو بگم بعد برگردیم سراغ این. ما تو بحث اصول یه بحث وضع داریم، یه استعمال، به تعبیر دیگه یه بحث مدلول تصوری داریم اصطلاحاً، یه مدلول تصدیقی. مدلول یعنی شما بخواید ظهور کلامو دریافت کنید تو مقام ظهورگیری، یه مدلول تصوری داریم. مدلول تصوری شما تابع وضعه. وضع هم که اینجا داریم میگه فقط وضع لغت نیستا، یه وضع لغت داریم، یه وضع نحو داریم. نحو هم یک افق وضعه نه افق استعمال. یعنی مثلا اینکه فاعل این است، مفعول این است، این فاعل مرفوع است مثلا، اینا توی افق وضع داره رخ میده. یعنی افق بستر اجتماعی کلان داره رخ میده، نه اینکه من این کارو میکنم. من تو اینجا، من وقتی زبان عربی استفاده میکنم، وقتی میخوام بگم زید امر را زد، میگم ضرب زیدون امرن. اما اگه من بگم ضرب زیدن امرون، تو این بستر زبانی میشه مفعول، میشه فاعل. من دارم از این بستر زبانی استفاده میکنم، یه بستر زبانی قبل از استعمال من داره رخ میده که بشه مقام بعد، که میشه مدلول تصوری کلام. یه معنایی بعد از اینکه حالا این وضع مستقره، شخص من میاد تو اینجا استفاده میکنه که این میشه مدلول تصدیقی که میشه مقام استعمال. که مقام استعمال اون بحث اصالت الحقیقه این است که اصل بر این است که من تو استعمال دارم از مقام وضع تبعیت میکنم، مگر قرینه بیاد. که شما مثلا میگید مجاز، قرینه میخواد که از معنای حقیقی وضعی خارج شدم رفتم سراغ معنای چیز. خب حالا حرف این تو ذهن ما واضح باشه. اینجا حرف آیه مانهایم چیه؟ آیه مانهایم میگه آقا شما وقتی میرید سراغ معانی، که این معانی یک از نکته‌ای که تو فضای جامعه شناسی معرفت مهم، اون روز اولم اشاره کردم، بحث‌های جامعه شناسی معرفت به شدت با بحث‌های زبان شناسی تنه به تنه میزنه. چرا؟ چون اساساً جلسه قبل اینو گفتم دیگه فکر میکنم. ببینید شما دارید تو فضای جامعه شناسی معرفت افق اصلی افق وبریه تا افق مانهایمی چیز دورکیمی. اگه یادتون باشه گفتم اون کار مهمی که زیمل و وبر کردن تو جامعه شناسی این بود که اومدن ساختار رو تبدیل کردن به کنش. یارو گفتم دیگه، یعنی یه بار شما میگه ساختار، بعد میشد روح جمعی، بعد میشد وجدان جمعی، این ادبیات. یه بار شما اومدی گفتی نه آقا ما چرا یه واقعیت عینی که شما داری میگی یه چیز قلمبه‌ای به اسم روح جمعی نیست، بلکه اون معانی است که ما در رفتارها کنش متقابل داریم، معانی رو تو این داریم اشراب میکنیم و اون معانی است که تو رفتارها بروز پیدا کرده. گفتم اینا رو دیگه نگفتم، میگه که نگاه میکنی داره احساس میکنی چی نگفتم. یادتونه همین کلاس گفتم این بحثا رو چی؟ به شما هم گفتم این بحث دورکیم و اون اول که خواستم میگم یه جریان فرانسوی داریم، یه جریان آلمانی داریم. جریان فرانسوی غالبا ساختارگراست، جریان آلمانی معناگراست. اینا رو گفتم کسی یادش نیست. آقا اینجور قرارش اطلاعات اینجور بپره این امتحانتون کم میشه. حالا نکته من این است که توی فضای آلمانی و بعد این فضای آلمانی که بعدا میبینیم توی فضای آمریکایی هم بس پیدا کرد، توی فضای آلمانی معانی خیلی مهمه. وقتی معانی مهم شد زبان مهم میشه، چون کجا ما با معانی مشخصا سر کار داریم؟ تو فضای زبان. برای همین است که جریان هرمنوتیک هم جریان تفسیر متن هم جریان جامعه شناسیه. یعنی است که جریان هرمنوتیک یه جریان تفسیر متن باشه تمام، یه جریان جامعه شناسی باشه تمام. ببین شما توی بحث آلمانی که میرید جلو مرتب این دوتا رو یک در مقابل هم میبینید، یعنی در کنار هم توی یک راستا. چون ما میخوایم معانی رفتار رو شناسایی کنیم. این معانی کجا داره تولید میشه؟ تو ساحت زبان. این زبان است که با معانی سر و کار داره. حرفا معلومه؟ من خودم میفهمم چی دارم میگم. همین من یا نیمسر دوم میدونم راحت نشه. حالا نمیدونم شما نیمسر اولی نیمسر دومی چیه. حالا خب چی شد رفتم سر؟ آه حالا میخوام بگم این نکته رو، من به نظرم این مهمه. برای همین ما اگه بخوایم تو این فضای جامعه شناسی برهاد و اصلا خود جامعه شناسی با معنای مثلا جریان آلمانیش آشنا بشیم، باید مسئله زبان کار کنیم. و اونجا گفتم برای همین بحثای ما تو اصول خیلی دست ما پره تا توی مثلا فلسفه به معنی مبعد طبیعه. خب حالا اینا دارن اینو شرح میدن، میگه آقا ما معانی رو که میخوایم بررسی کنیم با سه گونه معنا مواجه میشیم. یه معنا اونی که ما میگفتیم بهش مدلول تصوری و وضع، ایشون میگه معانی عینی، یعنی هر کلمه ای هر چیزی مستقیما چی رو داره نشون میده. یه معنایی که این داره بیان نیت من. تو مثالش که آدم میخونه آقا چه فرقی کرد اولی و دومیش، میگه که مثالی که خودش تو کتاب میزنه صفحهشو پنج و شیش نه بابا نه قبل صد و پنج و شیشه صد و پنجاه. ببینید مثالش که آدم میشنوه اصلا ارتباط سیما دا سخت میشه. ما معانی عینی را از چشمنداز مشاهده درونی خود دریافت میکنیم. از بالاتر این سبود را با مثال روشن‌تر می‌کنم. برای نجات کسی که دارد خلق می‌شود و با فریادهایش کمک می‌خواهد، نیازی نیست او را بشناسیم یا چیزی درباره او بدانیم. ما بدون این اطلاعات هم رابطه معنایی را درک می‌کنیم، چرا که متوجه رخدادی می‌شویم. فریاد و مبدأ فریاد که در آب است برای ما کافی است. این همان چیزی است که مانهایم آن را معانی عینی می‌نامد. اون داد می‌زنه آی مثلا تو چیز می‌فهمیم. ما معانی عینی را از چشم‌انداز مشاهده درونی خود دریافت می‌کنیم. ما این معنا رو تشخیص میدهیم و میشناسیم، چرا که رخداد غرق شدن و معنا رخداد که غرق شدنه و معنا که کمک خواستنه رابطه مستقیم دارند. نه نه فعلا بیان نیتمند نیست. همون گفتم اینجا که یه مقدار مردش ظریفه داره معانی عینی میگه این داره داد میزنه، این رخدادی که داره داد میزنه غرق داره میشه، با این که این صدایی که میشنویم کمک کردن ارتباط مستقیم دارد. اما در سطح دیگر معنا موضوع متفاوت است. معانی این سطح را معانی بیانی نیتمند می نامد. این نوع دوم معنا در تمایز با نوع اول به این ترتیب مشخص می شود که آن جدایی از ذهنیت و جریان تجربه های عینی او که در مورد نخست دیده شد دیده نمی شود، بلکه به آن ارجاع می شود. از این ارجاع معنای درونی کاملا فردی او درک می شود. فرض کنیم شخصی را که کمک می خواهد می شناسیم و می دانیم که او نمی تواند شنا کند. خدا وقتی این مثال میشنوه میگه خب اون تو اولی وقتی داره داد میزنه کمک، یعنی نمیتونه چیز کنه دیگه، چه فرقی کرد اولی دومی؟ فرقش فرق مقام وزن و مقام استعماله. یه بار شما از خود کمک پی میبری به معنای لفظ که او نیاز به کمک دارد داره قرار میشه، یه بار این آدم داره میگه کمک یعنی من الان کمک میخوام تو مقام استعمال. چون اون اصالت الحقیقه رو ما داریم تو فضای خودمون، غالبا مقام استعمال با مقام وضع یکیه. اما اگه مثلا شما این آدمو میشناسی، میدونی آدم دروغگوییه، میدونی آدم مثلا بازیگریه، اذیت میکنه زیاد، این آدمی که میشناسی رفته تو آب داد میذاره کمک، میگه بابا بازار سر چوبان دروغگو، بازار سر کارم گذاشت. یعنی این شناسایی نیت او آدم اگر بدانی چیست، توی فهم معنا چیزی به شما میده که تو حالت اول نمیداد. گاهی وقتی چی به شما نمیده؟ همین کدوم مثال چه اینجاد مشکل داره. بله؟ مثال خوبی نیست برای فهموندن. مطابقا مسئله رو بگیریم، داره تفکیک میکنه. آخه اون نکته گفتم دیگه، اون بحث اصالت الحقیقه خودمونه. اصالت الحقیقه یعنی اصل بر این است که ماها از مقام وضع تبعیت میکنیم. اگر از مقام وضع تبعیت نکنیم قرینه میخواد. برای این توی مثال نیتمند بهتر بود مثالش میبردش، حتی بود اگه میبرد اونجا افراد ذهنشون میرفت سراغ فقط نیت. برای من گفتن وضع و استعمال، وضع و استعمال دوتاش ناظر به معناست نه ناظر به من، ولی که توی استعمال من هم وارد میشم. تونستم برسونم منظور رو؟ حالا ایشون این مثال رو زد برای چی؟ به نظر من چرا ایشون از این مثال استفاده کرد؟ چون دغدغه اصلیش تمایز تفسیر استادی از این دوتاست. تفسیر استادی در مقابل دو چیه؟ ببینید، ما توی فضای خودمون، بیا از ادبیات خودمون استفاده کنم، ما توی فضای خودمون وضع داریم، استعمال داریم. این استعمال که داریم که شما میگی چی میگی، مثلا مجاز میگی، نمیدونم مشترک لفظی، انواع فضاهای استعمالی داریم، عام و خاص، مطلق و مقید، اینا همش تو فضای استعمال خودشو داره نشون میده. اما میرید شما مثلا تو منطق بحث کنید، میرید تا دلالت التزامی. دلالت التزامی باز مال چیه؟ مال مقام استعمال منه. من که میگم به دلالت التزامی این منظورم بود. این فضای استعمال متعارف در چیده. یه چیز دیگه ما داریم، حالا بخوایم باز به این حرفا اینا با عدد خودمون چیز کنیم، توی بحث اصول یه بحثی داریم تحت عنوان اصل مثبت. یادتون هست؟ تو اصل مثبت، آیا ما تو مقام ظهورگیری میتونیم به اصل مثبت استفاده کنیم؟ یادتون هست یا نه؟ اصول خوندید دیگه؟ نخوندید؟ اینجا همه چپ چپ من نگاه میکنم، نفهم کنید چی اصول؟ اصل مثبت رو تو مقام اصول عملیه نمیتونستیم اجرا کنیم. اصل مثبت تو مقام ظهورگیری بود، ولی که تو اصول عملیه پیاده میشد. یعنی گفتن آقا اگه یه اصل عملی اومد شارع برای ما گذاشت، اصل اصول عملیه شرعیه ها، اگه اصلی گذاشت نمیتونی به مثبتاتش استفاده کنی. مثبتات چی بود؟ یک گونه دلالت التزامی بود. اما دلالت التزامی ای که نمیشد بهش ملتزمون، با اینکه تو حالت عادی ما به دلالت التزامی میتونیم استناد کنیم. فرقش اون چیه؟ فرقش همین فرق تفسیر اصلادی و بیان نیتمنده. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثالی که خودشون میزنه یه مقدار استفاده کنم. میگه ببینید یه بار شما اولا از این فضا اومدیم تو فضای اینجا، تو این معانی عینی خود مقام وضعه، جدایی از انسانها، جدا از انسانهای خاص. توی اینجا اومدیم سراغ انسانهای خاص تو بیان نیتمند، همون مقام استعمال. ببین من حالا شاید تفسیر اصلی باشه، به شما وقتی مقام استعمال میشی میگه آقا توی شهر ما این کلمه رو اینجور به کار میبرند. دیدی مثلا ما همدانیا میگیم موندیم جا، ما اول که اومدیم جای دیگه گفتیم موندیم جا، میگه چرا میگه موندیم جا؟ بگو جا موندیم، ما میگه موندیم جا. ببین این شما هنوز تو افق بیان نیتمنده، مدل استعمال این منطقه است. اما یه بار هستش که شما میبینید که یه جوری حرف میزنن که خودشون اصلا توجه شد موندیم جا، شاید برای اینجا مثال بهتری بود، بعد مثال بگرم، خود شخص اصلا توجه نداره، دیگران که میان ملاحظه میکنن اینو، همین مثلا موندیم جا شاید مثال آخر باشه، میگن که این همدانی اینجور داره حرف میزنه، این نمیخواست اینجور بیاد حرف بزنه. ببین یه بار من میگم کمک، یا میخوام شما رو سر کار بزنم، یا راستاسی کمک میخوام، یه بار یه جمله ای رو بیان میکنم که این جمله خودم نمیدونم چی کار دارم میکنم، اما این کاری که دارم میکنم دیگران میتونن بفهمن که این مال این فرهنگه نه مال اون یکی فرهنگ. مثالی که خودش میزنه میگه این نقاشی های چیز کاخا و اینها، مثالشون هم توی اصفهان رفتید یا نه، یک چند تا حال من یادم کدومش عالی قاپو بود کجوم بود، این دیواره رو نه این نکتهشو بذارید بگم من اول، بعد شما مثالشو بگید. این دیواره یکی از این چیزایی که ما رفته بودیم، این دیواره یه نقاشی است، گفتن این مال دوره مثلا صفویه است، فلان سلطان حسین مثلا صفوی، بعد نصفش تو رفتگی دوره نقاشی زیرشه، این مال مثلا فلان سلطان مثلا شاه عباس مثلا، بعد گفتن این یه در واقع یه نقاشی رو دیوار کردن، این شاه بعدیه که اومده، مثلا شاه بعدی مثلا 200 سال بعد اومده، خوشش نمیاد این نقاشی، گفته روشو گچ بگیرید یا نقاشی دیگه بکنید. حالا این بیچاره میراث فرهنگی ها موندن اینو بذارن بمونه، دیدید یا ندیدید توی اصفهان چند تا از این چیزاش هست، موندن اینو بذارن بمونه یا اینو بذارن. به همین نصف دیوار این گذاشتن، نصف دیوار رویشو گذاشتن، چون بخوان اگه هر کدومو خراب کنن دو تاش میراث فرهنگی محسوب میشه دیگه. حالا نکتهشون اینه، از کجا میفهمن که این نقاشی مال این دور است و این نقاشی مال این دور است؟ مثلا به قولشون میگه مثلا از مدل رنگ زدن، مدل مثلا برش هایی که توش ایجاد کردن، عناصری است که خود آدم دوره صفوی بهش میگه میدونی تو همیشه اینجوری رنگ میذاری مثلا نه اینجوری، خودش میگه ای راست میگی من اینجوری نمیذارم. اما وقتی که شما فاصله میگیرید میبینید این یه معنایی توی اون کارش اشراب شده بود که نمیتونی بگی مال معنای عینی خود زبانه، نمیتونی بگی که این نیت داشت که این کارو بکنه، میشه تفسیر اسنادی. حالا نکته ایمان های مینه، از اینجا میگه آقا جون حالا جامعه شناسی معرفت چیکار بکنه؟ میگه اون نهادهای اجتماعی که ما داریم میگیم حقیقتش تجلی این تفسیر اسنادیه، این تفسیر اسنادی هم نیست، اسنادیه، من اشتباه تلفظ نمیکنم، به لحاظ لغتیش داکیومنتاری که معادل انگلیسیشه سندها، یعنی با سندها با شواهد پی برید، نه اینکه اسناد دادن، این نیست، میگم اسنادی. چی؟ همون گفتم، آره منم اول خونه اولی بار تفسیر اسنادی خوندم، بعد رفتم معادله آلمانی بلدم، معادله انگلیسی آلمانیشو نیا کردم، در مجموع چند تا چیز نیا کردم، یعنی داشتم میگفتم این منظورش اسنادیه. حالا چی؟ بیان نیتمند چیش موندید؟ شناخت هایی که خودش خارج از متن چی؟
اینکه مثلا اون مثالی که کسی داره غلط میشه ما میشناسیم این شخص رو.
خب
این شناخت خارج از متن دیگه، ما میشناسیم که ایشون کردن بلد نیست.
خب
من ایشون وقتی داره کمک میکنه ما تو اون ذهنیت های عینی یا معانی عینی، تو معانی عینی اصلا کاری نداشتیم که شناخته شخصه صدا میزد ما میرفتیم کمک کنیم، مدلول اون کلمات رو میفهمیدیم و بر اساس اون میرفتیم کمک کردیم. و این دومیه ما میشناسیم که ایشون نمیتونه شناخت بکنه، این شناخت از معروف مکنیتی نیست، این شناخت
باشیه.
چرا
بیان نیتمند نیست؟ ببینید نکته گفتم این وضع استعمال، برای همین خواستم بگم دیگه. ببینید غالبا افراد تو حالت عادی استعمالش تابع وضعه، برای اون نیتش مهم نیست، برای شما مهم نیست بدونی کیه یا کی نیست. اما اینجا هم که میگم از بیرون میشناسیمش، یعنی حالا اگه دیدی آقای فاجو چی بود آقای رشید بکتاش داره میگه مثلا کمک، مثلا آقای رشید بکتاش آدمی که مرتب ملت رو سر کار میذاره، اگه شما این اطلاعات رو در مورد این شخص داشته باشید کلمه کمک او رو یه جوری دیگه میفهمید. یعنی معلوم نیست اگه مثلا یه آدمی که نمیشناسی بگه کمک بدو میری، اما مثلا حال فرض کنیم حالا من خدا گیر دادی ایشون مثلا به کمک یک وای میسید راستاسی داره قهق میشه یا فیلم داره بازی میکنه. تونستم بگم ببین این معنی این شناخت شما از او توی فهم معنایی که او رد نظر داره داره استفاده میکنه، برای این دوره فهم متنه، اما فهم متن نیست که نیت گوینده براش مهمه.
اگر مثلا میگیم این صدا یه ما یک فرستنده داریم، یک پیام داریم که گیرنده هم
خب
اولی خود فقط پیام مهمه، یعنی دو قومی فرستنده و پیام مهمه، تو سه قومی پیام و گیرنده مهمه.
نه نه هر ستاش فرستنده و پیام، البته شاید تو اولین حرف شما درست باشه، بگیم این اولی پیام موضوعیت داره، البته باز پیام هم تعبیر خوبی نیست چون پیام بله، اما نه اینجا نیست که گیرنده موضوعیت داره. اینجا ببین شما داری میره اون جامعه رو میشناسی، شما نه 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 گیرنده، ببینید دوباره اون نقاش است که این نقاشی رو کرده، این لهجه منه کش موجب شد شما فهمی من همه دانیم، این مدل به کار بردنه، این نیست که شما اومده اینو روی من تحمیل کردید. یه بار شما میاد روی من چیزی رو میچسبونید اون یه بحث دیگریه، ایشون نمیخواد سراغ اون بره. البته تو فضای بحث مانهایم آخرش به این فضا میرسه که بحث چشم‌اندازگرایی رو میپردازه، در واقع میخواد بگه این به این معنا به حرف شما نزدیک میشه. میخواد بگه وقتی تفسیر اسنادی میخوای بدی، شمایی که سندها رو جمع کردی و تحلیل کردی، به این معنا کار شماست، اما شما دارید در مورد اون حرف میزنی، شما سندهای اون رو جمع کنی در مورد اون حرف بزنی، به این معنا آخرش مانهایی میرسه. ولی تو شوره بحثش لزوما نیست، یعنی شما میتونی این حرفو داشته باشی اصلا قابل بچیدم نباشی، که من به نظر میسون تو بحث هرمنوتیک اینا خیلی به درد بحث ما میخوره. این است که آیا اگه ما قائل به تفسیر اسنادی شدیم لزوما مفسر محور میشیم یا مؤلف محور میتونیم بمونیم با اینکه قبول داریم تفسیر اسنادی رو؟ این یعنی میشه دعوا کرد، ولی فعلا تا اینجای بحث همچین تلازمی نداره، ولی که خودمان های ذهنش قول شما رفته به اون سمت، رفته سراغی که من دارم اینو میگم، ولی یادت باشه من که دارم میگم از او درآوردم. اینش بس خلاصه مهمه که این مانهایم رو همین بعدا تاکید میکنه. خب این ایشون تعبیرش اینه که گوینده قصد نداشته، در بیانش هم حضور نداشته. میگم قصد نداشته، حضور نداشته به این معنای اولی و دومه، نه که اصلا هیچ گونه حضوری نداره، هیچ قصدی هم نداره، ناخودآگاهه. بله به قول شما اون بحث عادتوارها که بعدا بردی و اینها مطرح میکنن از همینجا ظاهرا گرفته میشه، عادتوارهای جوامع. بله چی؟
مسئول بعضی کلام فهمیده میشه،
این میشه اولی، معانی اینه.
تو اسنادی ما با چی طرفی؟
ببینید توی بعض میشه بیان اینی، استعمال میشه بیان نیتمند. تفسیر اسنادی تو این ادبیات جایی نداره. من گفتم اگه بخوام تو عدد خودم بیاریم میشه اصل مثبت. اصل مثبت که شما البته اصل مثبت اونجایی که قبول باشه ها، اصل مثبتی که ما قبول نداریم توی مقام اصول عملی است، میگیم او اصلا هیچ نه فقط توجه نداشته بلکه توجهش بدی مخالفت میکنه. ولی من فقط خواستم اصل مثبت رو بگم چجوری که شما یه لازم گیری هایی میکنی که این لازم گیری ها حتی با دلالت التزامی هم متفاوته. دلالت التزامی چون لازم بیان باشه، لازم بیان خود ذهن طرفش حضور داشته باشه، یعنی یک گونه لوازم کلامه که بر او مترتب میشه. این میشه تفسیر اسنادی، معلوم شد؟ این مثال همین به نظرم خوب، مثال موندم جا به نظرم مثال خوبیه. وقتی من میگفتم موندم جا، افراد میگفتن یعنی الان خودم هر کسی که صحبت کنه تا بگه موندم جا میفهمی همدانیه، یعنی ولو که هیچی نگفته من همدانیم، کاملا با لهجه اصلا تهرانی حرف بزنه. یعنی یه چیزیست که نه خودش نیت کرده نه جزء مقام وضع این کلمه است، اما این فرهنگه اینو توش اشراب کرده. شاید مثلا اون لهجه رو بشه مثال زد که رو... بله حالا شاید گفتم این دو مخواه میگم بعضی وقتایی خودم حالا مثال زدم، این مثال رو من دارم میزنم برای تفهیم مطلب، حالا لزوما دقیقا من رو شیمه، ولی به نظرم چرا لهجه رو مثلا، شاید لهجه رو مثال خوبی باشه. خیلی طرف اصلا نمیخواد با لهجه حرف بزنه، اما همین که لهجه رو داره به کار میبره، شما پی میبری از لهجهش که این متعلق به اون فرهنگه، متعلق به اون وضعیته. این آقا توی فضای اینها گیم دارم، حتی مثال موندم جارم به نظرم مثال خوبی نیست. این است که اینا شما فقط اطلاعاتی در مورد این شخص به دست میاری، اما مسئله بیشتر از اطلاع در مورد شخصه، مسئله درباره یه پدیده اجتماعیه. حالا اگه بگم مثال بهتر پیدا کنم شاید من همون گفته لو
مثلا طرف بحث دادن میام واسه این کی بود، مثلا میگم مرد بود یا زن بود، میگه مرد بود، یعنی مثلا زن نبود دیگه، این به تفسیر اسنادی میشه
دیگه. لاغل اینا که کاملا نه، اینا که فیزیکی نشه، اینا مشاهداتی. نه تفسیر اسنادی یه گونه تحلیل اجتماعی داره توش، فهم می‌کنی یا شما با مشاهده پی واقعی می‌برید یا شما با تحلیل اجتماعی. مثلا داد که میزد با لهجه ترکی داد میزد، شما فهمی آدم ترکی بود. این آره اصلا قصد داشتش که بگه من یه آدم ترکم، بیاد به من کمک کنید. اون می‌خواست بگه کمک کنید، اما هم که گفت کمک کنید با مدل گفتنش شما فهمید که این ترک. خب
مثلا
مثلا
مثالی که خود شما فرمودید که شخصی که دروغگو هست، این شناخت ما نسبت به این شخص که آدم دروغگویی هست داره ما رو به اون مرحله به این معنا منتقل کنه که این داره دروغ میگه،
که احتمال داره دروغ بگه، نه که لزوما شما نمیتونید بگید دروغ. بله بله دیگه. برای شما اون معنایی که از کلام او برداشت میکنی مثل حالت عادی نیست. گفتم دیگه فرق مقام وضع و استعمال.
میخوام بگم که توی این مسئله مثلا از اون شخص داره مثلا کمک میخواد، ولی از لحظهش ما میفهمیم یه سری دیتا هایی داره.
بله بله بله.
این دیتا هایی که به دست اومد نه ارادی اون شخص توش دخیل بود، بلکه شناخت ما بود که ما رو به اون معنا منتقل کرد. مسئله دروغگو هم اینطوریه، یعنی اون اراده اون شخص ما رو به این که ایشون داره احتمالاً ایشون داره دروغ میگه یا داره سرکار میداره اراده ایشون نبوده، یه شناخت ما بوده به این مطلب.
بله این نکته شما نکتهش فضاش این است که یه بار شما دارید مستقیما نیتی که توی عمل اشراب شده رو بررسی میکنید، اون شناخت شما نیت مستقیمشه، یعنی شما میفهمید که او داشت دروغ میگفت یا دروغ نمیگفت، او خودش هم میدونست که داره دروغ میگه یا دروغ نمیگه، یعنی این شناخت شما داره اینو ایشون میگه برای بحث ما اینا مهم نیست، مهم اونایی است که توجه بهش نیست، اونایی است که ناخودآگاه داره بروز پیدا میکنه، اونها رو ما میخوایم بررسی کنیم. جامعه شناسی معرفت به درد اینا میخوره. حالا ثانوی میتونیم، حالا کلمه ثانوی به این معنی بکاریم برن تو معانی اگه به کار برن میشه.
معنای اراده کردم دیگه، دارم یه پیامی رو القا میکنم، اگر من برداشتم غیر از اون معنایی که اون اراده کرده باشه میشه معنای ثانوی که من.
ببینید بخوام اونجا بگیم، یه معنای خود لفظه، یه معنایی است که من اراده کردم، یه معنایی که مال خود لفظ نیست، منم اراده نکردم اما یه جوری تو کلام وارد شده. ما این اینجوری بگیم، حالا این میشه ثانوی ثالثی هر چی که بشه. حالا ما میخوام فعلا مطلب منتقل بشه، حالا اسکوزاری و ایناش مطلب دیگری. ایشون نکتهش این است که حالا مقدمه چی بود، میخوام که اینجا جایی است که ساختار آگاهی و وضعیت اجتماعی کاملا در هم تنیده شده، هدف این بوده این مقدمات. چرا ایشون میگه تفسیر اسنادی مهمه برای جامعه شناسی معرفت، داشتیم اینو توضیح دادیم دیگه، که میخواد یه جایی رو پیدا کنه که اصلا اون آگاهی خودش وضعیت اجتماعیه، این لهجه یعنی ترک بودن، یعنی یک گروه اجتماعی خاص بودن، معلومه؟ این مدل نقاشی کردن یعنی مال اصل صفویه بودن، یعنی توی سلطنت، توی مثلا دستگاه سلطنت اینجوری زندگی کردن. میخواد برای همین میگه که تفسیر اسنادی برای ما مهمه، چون تو تفسیر اسنادی آگاهی با وضعیت اجتماعی در هم تنیده میشه، خود اون این است، خود این اون است. خب اما حالا سعی میکنه این حرفو اون هم تو ادبیات خودمون گفتیم، ایشون تو ادبیات مارکس داره اینا رو توضیح میده، سعی میکنه اینا رو تو ادبیات مارکس بازخوانی کنه، که من اینجا گفتم در واقع گام چهارمش اگه بخوایم بگیم در واقع بازخوانی مسئله تو ادبیات مارکس. یعنی اگه بگیم ویژگی این معانی خاص، معانی خاص منظورمون کدوم هاست؟ منظورمون تفسیر اسنادی توی فضای ایدئولوژی، ایدئولوژی معنی مارکسیش دارم میگم، توی فضای مارکس ایدئولوژی در واقع همون حرف ایدئولوژی که مارکس مطرح میکنه رو ایشون مطرح میکنه، با این تفاوت ها که توی فضای مارکس ایدئولوژی، ایدئولوژی چی بود؟ اون باورهایی که توی فاز مارکس ایدئولوژی هم بار منفی داره هم بار مثبت داره، وقتی داره در باره طبقه بورژوا داره حرف میزنه، طبقه سرمایه‌دار داره حرف میزنه، ایدئولوژی چیه؟ اون باورهایی است که این طبقه داره میسازه که ذهنیت مخاطب رو اون گونه که خودش میخواد شکل بده، که بعداً توی چیز میشه هژمونی، مال این گرامشی اینو تعبیر میکنه به هژمونی. اما وقتی که از زاویه خودش میگه، میگه آقا ما باید معرفت باید جهتگیری داشته باشه، معرفت نمیتونه خونسا باشه، فلسفه اون جمله معروف فلسفه برای تفسیر عالم نمیاد، برای تغییر عالم اومده، بر همین من هم کار ایدئولوژیک میکنم. یعنی چی؟ یعنی من هم دارم یه باورهایی میدم که جهت‌دهی داشته باشه که وضعیت رو عوض کنه، اما ایدئولوژی که من دارم میدم کار خوبی دارم میکنم. اون چیزی یه تعبیری داره تو کتابش، نکته جالبه، یه تفکیک میکنه بین مارکس دانشمند و مارکس سیاست سیاسی، حالا چی بگیم سیاست مدار. میگه مارکس دانشمند داره تحلیل علمی میکنه، مارکس سیاست مدار داره جریان سازی میکنه، برای همین خیلی وقتا نقدهای به مارکس سیاسی خیلی شدیدتر از نقدهای مارکس دانشمنده. اون که داره تو فضای بحثی رو پیش میبره، اما بعضی وقتا به خاطر وضعیت سیاسیش داره استفاده میکنه. حالا اینجا هم از همون مقوله است، یعنی ایدئولوژی تو فضای مارکس دانشمند ایدئولوژی بار منفی داره، بعد هم خودش به عنوان سیاست داره این کارو میکنه بس دیگری. خب حالا این که بار منفی داره، آقای در واقع ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی نای سروش ترجمه کرده تاریک خانه فکر تو ادبیات مارکس، تاریک خانه فکره. یعنی چی؟ این ایدئولوژی با ایدئولوژی، این از کارش که نای سروش کرد واقعا نامردی کرده تو کتاب فر بهتر از ایدئولوژیش. ببینید ایدئولوژی یه معنایی داره تو افق خود مارکس که واقعا همینه گفت تاریک خانه فکر. بعد این توسط این مارکسیستا تو ایران وارد شد، نه با این بار معنایش، با بار سیاسیش وارد شد، که با بار سیاسی شد اون تفکراتی که جهدهی میده به شما، ایده هایی که جهدهی میده به شما. بعد توی فرهنگ ما آی متحرین ها که در مقابل اینها بودن، کلمه ایدئولوژی رو با این معنا از مخاطب خودشون گرفتن. ایدئولوژی یعنی باورهایی که داره ما جهدهی میده. بعد اومدن استفادهش کردن به این معنی که الان تو ما رایج شده. ما یه طلبه جهانبینی و ایدئولوژی، ایدئولوژی یعنی باید نبایدهای زندگی و اینجور حرفا. بعد آقای سروش تو کتاب فر بهتر از ایدئولوژیش اول میاد ایدئولوژی رو تو معنای غلطش، یعنی معنای غلط نه معنای اولیه مارکسیش میگه، بعد میاد دین معلومه که از ایدئولوژی فر بهتره. خب معلومه که فر بهتر از ایدئولوژیه، مگه اصلا محل نزاع ما این بود؟ ما که گفتیم دین مثلا دین ایدئولوژی دارد، دین ایدئولوژیک است. اونایی که میگن مثلا متحرین منظورش اینه که یه مجموعه باید نبایدهای جهت‌دهی کننده دارد، یا منظورش این بودش که یک تاریک خانه فکر است که میخواهد به زور افراد رو منحرف کند؟ یعنی مقالطه مثاله خیلی واضح، مقالطه اشتراک لفظه. یه مقاله رو بخونید، شروعش داره ایدئولوژی مارکس رو توضیح میده و راستن میگه واقعا تو وضعی مارکس این بود، آخرش نتیجه میگیره در جامعه خودمون. حالا برگردیم، خب این خلطه خیلی الان این بحث آقا این ایدئولوژی کردن تو فضای جامعه شناسا مطرح میشه، تو افق مارکسی اولیه خودش درست دارن میگن، اما این غیر از بحثی است که تو جامعه ما از کلمه ایدئولوژی برداشت شد. شما میتونید بگید آقای مدنی نباید این کلمه استفاده میکردید، خب یهش بحث دیگریه، ما از کلمه غربی استفاده بکنیم یا نکنیم، چجوری استفاده بکنیم. اما اینکه حالا اون به این معنا استفاده کرد که کاملا معنای متمایز با اینه، بعد بگید نه تو داری دین و ایدئولوژی میکنی، اینا حکومت داره دین و ایدئولوژی میکنه، این نتیجه بگیریم دیگه اون کمال نامردیه که متأسفانه تو کشور ما رایج. خب برگردیم سر بحث خودمون. حالا عرض من این بود، آقای مانهایم میاد این ایدئولوژی مارکس که تاریک خانه فکره، جهت دهی منفی میکنه به چیز رو میاره، اما کلمه‌ای که به جاش میذاره، این ویژگی خاص ایدئولوژی نشتم، کلمه‌ای که به جاش میاره میگه وابستگی به وضعیت. میگه ایدئولوژی در واقع اون وابستگی من به وضعیتی که دارم به سر میبرم توش. من تو هر جامعه ای باشم تفسیر اسنادی اون جامعه توی من داره پیاده میشه، من از منظر اون جامعه واقعیت رو میبینم، از اون منظر تحلیل میکنم. برای همین هر کسی یک ایدئولوژی دارد، اما اونگونه که مارکس میگفت ایدئولوژی چیزی نیست که پنهانی توسط طبقه حاکم بر دیگران تزریق بشه، بلکه ایدئولوژی در متن گفتگوهای جامعه داره رقم میخوره. برای همین همه جامعه ایدئولوژی زده اند و همه هم دارن تو این فضا تنفس میکنن، چون هر کسی وضعیت خودش وابسته است. بعد یه تفکیک میکنه بین ایدئولوژی به معنی مارکسی که فراهستی میسازد و مفهوم آرمان، که حالا من الان یادم رفتش که دور دیشب نرسیدم نگاه کنم، که اوتوپیا رو برای کدومش به کار میبره؟ فکر میکنم اوتوپیا رو برای این منفیه به کار میبره. ببینید چه خودش آرمانگراست، خودش در واقع اینا انقلابی هن دیگه، اصطلاحاً انقلابی یعنی که میخواد وضع موجود تغییر باید بکنه تو این فضاست خودش، یعنی به اون معنا همچنان مارکسیه. میاد میگه که آقاجون ایدئولوژی فراهستی میسازد. یعنی چی؟ یعنی فراهستی هم از ادبیات هستی خودمون دوباره خلط نکنید، این کلمه فراهستی. میگه یه واقعیتی هست که ما میگیم هستی، ایدئولوژی که شما تو این جامعه داری تنفس میکنی توش، یه چیزی رو روی این سوار میکنه که شما هر وقت میخوای بری سراغ واقعیت اینو میبینی. همون کاری که طبق توضیح مارکس طبقه سرمایه‌دار داره میکنه، سرمایه‌دار یه الغایی به کارگر میکنه. این بهترین مثال این مدل ایدئولوژی که مارکس میگه توی هنده. چی؟ جامعه شناسی معرفت که بعد از مارکس پیدا شده اصطلاحا.
بر اساس قرار این کسایی مثل جامعه شناسا، این
جامعه شناسا نه طبقه حاکم، طبقه حاکم که سرمایه دارا هستن.
سازنده در
اندیشه مارکس
کیه؟
باید میگه که مردم خودشون میسازن. بله دیگه، مارکس در مقال گفتش که طبقه حاکم داره ایدئولوژی رو. ببینید این حالا چیزای گرامشی، هژمونی گرامشی رو خوندید یا نخوندید؟ بله؟ بله؟ نه. حالا بعدا حالا تو جامعه شناسی بعدا میخونید گرامشی، این هر کلمه هژمونی مال گرامشیه. گرامشی خودش یک مارکسیسته. بعد این حرف هژمونی خوب مفهوم ایدئولوژی مارکس رو چیز میکنه. هژمونی یعنی طبقه حاکم داره با انواع ترفندها یه کاری میکنه که باورهای خودش به عنوان باور عمومی قلمداد بشه، این گونه بر طبقه دیگر سیطره پیدا میکنه. این اون لب ایدئولوژی مارکسه. یعنی حالتا یه مدار فهم کنه ها، باز در واقع تو اینجا دیگه خیلی خدا ببین. حالا ما عرض اینه که ایشون در تو فاز مارکس اون طبقه حاکم که سرمایه داره، طبقه حاکم هم تو ادبیات مارکس خیلی پررنگ داره، سرمایه دار پررنگه، سرمایه دار داره حرف خودش رو میکنه. بعد با چی کار میکنه؟ داره فراهستی میسازد. فراهستی یعنی این هستی که هست روش یه قالب میذاره، شما هر وقت که میبینی اینو میبینی بجای اون اصلیه. حالا کلمه زیربنا روبنا تو اونجا باز معنی دیگری داره. تو اونجا زیربنا روبنا اقتصاد و چیزه، یعنی باز از اون کلمه لاقل برای فهم مارکس استفاده نکنیم بهتره، چون ما زیربنا روبنا باز دو دوستش فرهنگی فهمیم. خب ببینید ایدئولوژی به شما آرمان هم میده، به شما میگه این کار بکن، اما هیچ وقت آرمانش دستیافتنی نیست، چون اصلا هیچ بهره‌ای از واقعیت نداره. اما شما میگه شما تو وضعیت وابسته به هستی که با وابستگی که داری میتونی آرمان داشته باشی و هر زمان تونستی آرمانت رو واقعی. ببینید فرق آرمان و فراهستی این است که فراهستی دست نیافتنیه، وهمی محضه. آرمان اون چیزی که وضعیتی که میتونی برش برسی و وقتی رسیدی تبدیل به هستی میشه. فراهستی توهمه، اما آرمان اون وضع مطلوبی است که باید بهش برسی. و این تو خود فضای مارکس اگه بخوایم بگیم، تو فضای مارکس کمونیست یا آرمانه نه یک فراهستی. کمونیسم رو اون وضعیتی که میرسی بهش حاصل میکنی. حالا چی؟ میگه توی من تفاوت اینجا این که نوشتم، تفاوت ادبیات مارکس با ادبیات مانهایم رو دارم میگم. تو ادبیات مارکس شما ایدئولوژی داری که ایدئولوژی فراهستی میسازه، که فراهستی فقط تحریف واقعیت میکنه. اما توی مانهای شما وابستگی وضعیت داری که تو وابستگی وضعیت میتونی آرمان داشته باشی و میتونی به آرمانت هم بری برسی. برای فرق آرمان با فراهستی مارکس این است که فراهستی کاملا مخربه، اما آرمان شدنیه. خود آرمان الان هستی نیست، اما هستی است که میتونی بهش برسی. یعنی برای همین یه جور فراهستیه، اما فراهستی که شدنی است. رسید
نه هم خود
نزد
مارکس سیاست
نداره. این هم بل شبیه اون میشه، سیاست بدن نه دیگه، دانشمند البته چرا دیگه. بله
یه
به یه معنی آره میتونیم بگه اون یکی هست، تو فضای مارکسیست این یکی خیلی پررنگه تا این. خب این تقریبا حال من که نوشتم در واقع شباهتش با مارکس بود. گام چهارم، گام پنجم اینو بیشتر توضیح دادم. حالا تفاوت‌ها با مارکس، یه تفاوت همین که گفتم آقای چیز میادش یه تعبیر به کار برای مانهایم، میگه ما میتونیم از وضعیت وابسته به از وابسته به وضعیت تبدیل بشیم به وابستگی به هستی. این کلمات هم خلاصه من گفتم، من چه آلمانی بلد نیستم این گفتم، مثلا من که دارم میخونم گفتم بدونه. من خود این آقای راسته باش تماس گرفتم، آقا این نسخه انگلیسی نداره. گفتش من ندیدم، یه درسی میکنم اگه بود بهت خبر میدم دیگه. واب خبر اگه دارم ایمیل زدیم، گفتن پیدا نکردم، ولی چون خودش مستقیم از آلمانی ترجمه کرده. من بله بله خودش آلمان تحصیل کرده و از آلمانی هم ترجمه کرده، برای همین منم وقتی این سال بنده خدا واسه زحمتی کشیده آخر کتاب این معادل های آلمانی انگلیسی رو گذاشته. ولی باز خلاصه چیه دیگه، حالا این معادل ها دقیقاً چیه، ما خواهم نکتهشو بگم که اون منظور رو بفهمیم، حالا سر کلماتش گیر نکنیم. از تفاوت های مانهایم با مارکس این است که شما وابسته به وضعیت هستی، اما میتونی تو این وابستگیت نمونی. اما باز هم وابسته به هستی میشی. حالا فرق وابستگی بعدیه وابستگی هستی چیه؟ فرقش این است که شما توی فضای مارس همواره وابسته به طبقاتی، تو هر طبقه ای باشی اونگونه میاندیشی. اما ایمان های میگه نه، شما میتونی از طبقه در بیای، اما در آمدن از طبقه نه به معنی ما که از طبقه در میام آزادانه فکر میکنم، نه، شما همواره توی وضعیت قرار داری. اما روشن فکر کسی که از وضعیت وابسته به وضعیت در بیاد وابسته به هستی بشه. یعنی چی؟ یعنی مرتب ببینید اینجور میشه، من از این طبقه در میام میرم تو اون طبقه، با توی طبقه ما اما دیگه تو طبقه نیستم، از اون طبقه در میام میرم تو طبقه سوم، تو جامعه سوم، تو این یکی طبقه، با این حرکتی که تو این جاها میکنم بعدا میگه چشماندازهای مختلفی به واقعیت پیدا میکنم. من نمیتونم از چشمانداز به واقعیت کلن در بیام، چون هر وقت به واقعیت نگاه میکنم از یک چشماندازیه. مدام یه بار اینجا باستم دارم واقعیت نگاه میکنم، یه بار میام این طرف وایم میستم واقعیت نگاه میکنم، یه بار این طرف وایم میستم واقعیت نگاه میکنم، چون به کلیت اینها میتونم توش حرکت کنم، عملا اینگونه نیست که من همواره تابع طبقه باشم. این یک تفاوت. اینه تفاوت دیگه که از دل خود همین بحث به وضوح در میاد، این است که توی فضای مارس شما فقط دو تا طبقه داری، اما توی این نه، اصلا انحصار در دو تا طبقه نیست. یعنی شما اونجا یا بورژوایی یا مثلا کارگر، تو دوره قبلی یا فئودالی یا رعیت، توی دوره قبل هر دوره‌ای دو تا طبقه ان که انتخاب هم درگیر میشن و شما یا توی این طبقه یا توی این طبقه. این میگه که و طبقات هم فقط اقتصادیه توی فضای اینا عناصر مارکسی داشتم، اما توی مانهایم نه، طبقات فقط اقتصادی نیست بلکه بیشتر فرهنگیه، یعنی اون وضعیت های اجتماعی. چی؟ نه نه، کلمه طبقه بکنه نیبره، من فقط دارم میگم از عدد مارکس میخوام بگم چه فرقهایی داره میکنه. چی؟
مارکس هم طبقاتش بیشتره، اون دو طبقه رو بود
میدونم ظاهنان هر دوره ای دو تا طبقه داریم که این دوتا با هم درگیر میشن، چون مدل دیالکتیکی داره. یعنی مثلا یه دوره فئودال نه کارگر نه کارفرما، اما مال دوره دیگریه که تو فئودال ارباب و رعیت داریم، دوره دو طبقه داریم. نکته دیگه که باز از تفاوت‌های این آقای مانهایم با مارکس این است که این اشکال خیلی شدید میگیره به مارکس، این اشکالش هم جالبه. میگه که ببینید اگه یادتون باشه مارکس یه اشکالی به هگل میگرفت که و همینطور دیلتای به هگل اشکال میگرفتن که تو خیلی ذهنی گرا شدی، بعد بری سراغ واقعیت. دیلتای از یه زاویه اشکال میگرفت، میگه تو باید بخوای تاریخی، بعد میگه به تاریخ تو متن تاریخ بررسی کنی، نشی تو خونت داری تاریخ میبافی. مارکس هم اشکال میگرفت، میگه تو میگه که دیالکتیک تحول تاریخی، بعد نشی تو خونت داری میبافی، بیا تو متن واقعیت پیادش کن. تو متن واقعیت یعنی ابزارهای تولید، یعنی ماتریالیستی، اون رویکرد ماتریالیستی. آقای مانهایم همین اشکال رو برمیگرده مارکس بگیره، میگه تو گفتی که میخوایم تحلیل بکنیم مصر واقعیت و تحولات واقعیت، رو نشستی تو خونت داری ادوار تاریخ پیش بینی میکنی. چه دلیلی داریم که یعنی پیش بینی علمی ادوار تاریخ؟ تاریخ حتما رو به پیش رفته، اول نمیدونم کمون اولی است، بعد اینه، بعد اینه، الان اینی، بعدیش هم اون یکیه کمونیسم. میگه اینم که شد دور خیال بافی. برای یکی از تفاوتاش این است که آقا تاریخ قابل پیش بینی نیست، برای همین شما ادوار پیش بینی شده در کار نداری، بلکه باید بری سراغ خود همین متن واقعیت. و یعنی فضای تاریخ پیش بینی پذیر نیست، پیش بینی مناسب به آینده است دیگه. چی نیست؟ تکاملی نیست. نه، اصلا اشکالش همینه، میگه ما شما ادعای شناخت علمی تکاملی از تاریخ ادعای غلطی است که مارکس مثلا. سوال خوبی. ببینید ما میخواهیم جامعه رو بشناسیم، همین که بدانیم که واقعی، حالا از این دوره اشکال میشه دوره واقعیت یعنی چی، ولی این میخواد بگه آقا تو شناسایی پدیده‌های اجتماعی این مدل شناسایی غلطه. حالا تو میگم بعد اون وظیفه روشنگری که مطرح میکنه میگه که چگونه وظیفه ما روشنگری، اون روشنگری تقریبا پاسخ سوال شماست. بهش برسم که چون این دغدغه روشنگری داره، هم این داره هم شلر داره. نکته بعدم اینا که گفتم دیگه، چیز در خدمت ایدئولوژی در خد... یا همون در وابسته سیاسی در خدمت پوشاندن واقعیت نیست حتما، بلکه چشماندازی است واقعیت. یعنی ما از این مرتب از چشماندازهای مختلف داریم واقعیت رو ملاحظه میکنیم. و یکی از نکته خیلی مهمه توی فضای ایمان هایم در قبال چیز چیه، ایشون چیز خیلی مختصر گفته ولی خیلی مهمه، میگه تغییر جامعه شناختی کارکردها را ممکن میداند. توی مارکس ممکن نبود، بعد این برمی بشتمش. یعنی تغییر جامعه شناختی کارکرد، اینش توی تحلیل اجتماعی خیلی به درد میخوره. ببینید توی فضای مارکس شما خلاصه یا تو طبقه کارگری، حالا من کارگر کارفرمای خودم بگم، یا کارگری یا اگه کارگری یک اصولی بر ذهن شما حاکمه، یک روش هایی توی فضای شما هست. اگه کارفرمای سرمایه‌داری یه اصول دیگه بر ذهن شما حاکمه، یه روش های دیگه در پیش بگیری. معنی نداره کارگر از اون روش رو استفاده کنه، اون چیزی که کار کرد داره مال این طبقه است. اما آقای چیز میاد میگه نه آقا جون، بعد بالا اجتماعی هم نشون میده، میگه تغییر جامعه شناختی کار کردن ممکنه. یعنی چی؟ یعنی ممکن از یک ایده ای، اصلا چون ایده با وضعیت اجتماعی گره خورده دیگه، یه ایده ای مال اون طبقه باشه، شما اینو ورداری بیاری تو طبقه خودت. این بحث علم دینی خودمون، شما ممکنه علم خربی رو یه تیکش رو ورداری گزینشی بیاری توی این فضا استفاده کنی، منتها اینو با خودت تمام کنی. بعد مثال قشنگی که تاریخی یعنی بحث میکنه، مثال جریان محافظه‌کاره. میگه ببینید در مقابل جریان محافظه‌کار دو تا جریان رخ داد، یه جریان لیبرالیست رخ داد، یه جریان مارکسیست. این دو تا جریان انقلابی بودن، هر دوشون آرمان‌های مطرح می‌کردن که با آرمان‌ها مرید جمع می‌کردن، به قول خودمون افراد جمع می‌کردن می‌تونن جامعه رو تغییر بدن. اما این آقای خب جریان محافظه‌کار دیدش که خیلی اوضاع خراب شد به قول خودمون، چیکار کرد؟ اومد آرمان‌سازی رو یاد گرفت، تو خودش آرمان بیاد کرد. آرمانش چی بود؟ آرمانش دفاع از وضع موجود. در مقابل جریان لیبرالیست و در مقابل جریان مارکسیست که یه آرمان داشت و با آرمان مردم رو تحریک میکرد، اینا اومدن از نظر مانهای، البته من این قبل ندارم ولی حرف مانهای رو دارم میگم، از نظر مانهای جریان رومانتیک رو انداختن. جریان رومانتیک جریانی بود که برگشت به گذشته، نگه داشتن وضع موجود. میگه جریان محافظه‌کار که اساساً محافظه‌کاری با آرمان‌گرایی نقطه مقابل هم دیگه است، اومده از اون آرمانو آورده یه آرمان درست کرده، چیز کرده. بنابراین آرمان که ویژگی جریانای غیر محافظه‌کاره، اصلا نقطه مقابل محافظه‌کاریه، میتونه کارکردش رو عوض کنه، از اون جریان‌ها برداشته بشه بیا تو این جریان استفاده بشه. این نکته‌ای که مثلا در تفاوت با مارکس این هم مهمه. و بعد شروع میکنه جریان محافظه‌کاری رو با اصلا این ادبیات که گفته تحلیل کردن و شرح دادن، که تحلیلش خیلی طولانی میشه، من واگذار میکنم به خودتون، که بعد منطق تحلیل میده، یعنی در واقع روش شناسی به قولن بوزیام میده. یکی از مزایای مانهایم نسبت به شلر که خیلی بیشتر طرفدار پیدا کرد این بودش که این حرفاشو تبدیل کرد به یه فضای روش شناسی، که شما اگر میخواید یه جامعه رو بشناسید یا تحلیل بکنید، این مراحل رو طی کنید: تحلیل معانی، شیوه ساختن مفاهیم فکری، بازسازی دستگاه. حالا اینا رو دیگه تو کتاب برید بخونیدش، اینا تو لاغر تو بحث خاص ما اهمیت نداره. خب دو تا نکته آخر موند، یکی این که چگونه نسبی گرایی که میگفت چیه و اشکالی که برای اون میگیرن تو نسبی گرایی چی پاسخ میده. ببینید مهمترین اشکال نسبی گرایی این است که خب خودت چی؟ معلومه اشکال دیگه، اگه همه چی نسبیه حرف تو هم نسبیه، پس حرف تو هم اعتبار نداره. دو تا پاسخ به این میده و بعد اون سوال شما رو گام آخرش میگه که حالا وظیفه روشنفکر چیه، یعنی ما انجام شناسی معرفت چه استفاده ای میتونیم بکنیم. در قبال نسبی گرایی دو تا پاسخ داره، یکی میگه آقا من قائل به نسبت گرایی هستم نه نسبی گرایی. فرق این دو تا چیه از نظر مانهایم؟ میگه که من نمیام بگم همه چیز نسبیه، هیچی به هیچی نیست. من میام میگم شما تو چشماندازها همواره واقعیت میبینید، شما همواره باید نسبت خاصی با واقعیت برقرار کنید تا واقعیت رو درک کنید. برای همین از این جهت من با نسبی گرایی به معنی هرچی به هرچی فهم میکنم. منتها خلاصه شما میگی لازمه کلمه نسبی گراییه، این پاسخ دومشه. پاسخ دومش این است که ما میتونیم به تمامیت دوران برسیم، تا این حد میتونیم از نسبی گرایی بریم بیرون، اما بیشتر از این حد نمیتونیم. تمامیت دوران چیه؟ یعنی من الان از این چشم انداز دارم نگاه میکنم، تو دوره خودم برم اون یکی چشم اندازم تجربه کنم، ببینم یعنی توش زندگی کنم، از اونجا نگاه کنم. اون یکی هم نگاه کنم، وظیفه روشنفکر این است که توی تمامیت دوران خودش به دست بیاره. و وقتی اینجور به دست آورد، دوچار اون تلقی خام نمیشه. تلقی خام چیه؟ تلقی خام این است که شما توی منظری که وایسادی فکر کنی واقعا همینی که من دارم میبینم. اون مثال فیل بهترین مثال برای منظور آقای چیز کنوبلاخ. یعنی اگه خواهی فیل بفهمی، بعد هم به پاش دست بزنی، هم به خوردومش دست بزنی، هم به گوش، همه جا تا بفهمی فیل چیز. اما در این حال این تمامیت، یعنی همچنان شب است. در این حال شما نمیتونی به روز وارد چی که فیلو کاملشو در اختیار داشته باشی. برای تو اون مقدار که زمان تو بهت اجازه میده میتونی. برای اگه یک چشم اندازی تو عالم باشه که زمانش منقرض شده یا بعداً پیدا بشه، شما اونو نداری. برای اون تجربه از واقعیت نداری. برای واقعیت همواره همیشه به دست ما نمیاد. این مقدار رو همچنان رو نسبیگرایی اصرار میکنه. آخرین نکتهش هم این است که این ششم بود دیگه، ننوشتمش دیگه، که علاج نسبیگرایی دیلتای ها کلمه تمامیت دوران رو تمامه، یعنی شما یک تو هر دورانی تمام چشم انداز ها رو یک جا به دست میاری دیگه. حالا منظورش اینه، حالا بچه تجربه خب این آلمانی چی بوده که بعد این فارسی چی ترجمه شده که حالا ما چی بفهمیم؟ اگه اون جد پرسی من نمیدونم. بله بله، در واقع اینجا از دیلتا یه نسبیگرایی مطلق قائل بود. این نه، میگه نسبیگرایی رو به معنی چشم اندازگرایی میبره و چشم اندازگرایی رو هم به ما چشم اندازها رو همه رو به دست بیاریم، در اون حد شناسایی حاصل میکنیم. آخرین مسئله که سوال ایشون هم بودش، من نشم گام نهایی، وظیفه جامعه شناسی معرفت چیه؟ میگه وظیفه جامعه شناسی معرفت نه بررسی پدیده‌های فرهنگی، بلکه جهتگیری کارکردی به سمت موضوع پژوهش است. یعنی چه بعد میره سراغ بحث نخبگان، میگه ببینید چه کار باید بکنن. همواره ما اینجا دیگه کاملا فضاش مارکسی میشه، افراد مختلف دائما در صدن ایدئولوژی خودشون، با ایدئولوژی خودشون جامعه ها رو به در مثلا فضای خودشون بیش ببرن. روشنفکر وظیفه اولیش این است که به هیچ وضعیتی خودش وابسته کامل نکنه. دائما روشنفکر متفکر شناوره، دائما از این جامعه به اون جامعه، یعنی از این جامعه به اون وضعیت ها مرتب جای خودش عوض میکنه تا بتونه چشم اندازهای مختلفو به دست بیاره و با دست آوردن چشم اندازهای مختلف روشنگری کنه در قبال کسانی که میخوان ایدئولوژی رو بر جامعه تحمیل کنن، ایدئولوژی خودشون رو، و بهشون بگن این حرف تو غلطه، این حرف تو غلطه، این حرف تو غلطه. برای همین شماشون پرسید که آقا چه فایده داره کارکرد سلبی آزادی بخشی مثلا میتونه براش مطرح کنه. جهتگیری کارکردی به سمت موضوع پژوهش یعنی که بره تفسیر اسنادی بکند اون واقعیت مورد مطالعه رو، هر جامعه ای رو نره معانی و نیت هاشون رو که تصریح میکنن، بره اون وضعیت وابسته به هستش رو شناسایی بکنه و نشون بده که شما کجای کارتون خلأ داره. یا حالا محصل این آیه مانهایم
مطلق 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 مطلق
مطلق مطلق مطلق مطلق
هر زمان هم
مطلق داریم،
مثلا الان این درسته،
ولی حالا این مثلا تقریبا این اینجا کاملا شبیه میشه. بله شبیه اون میشه. خب ما بریم سراغ نظریه انتقادی. کلاس شما خیلی عقبیم. نظریه انتقادی اون من بعد از مانهایم چند تا یه 6 7 صفحه است اونو من صرف نظر کردم، میشه در واقع میگه آقا یه مخالفتایی با مانهایم شد، بعد چند نفر راهشو ادامه دادن. اینا دیدگاهی، چون ما وقتمون محدوده، دیدگاهی که خودشون ثمره خاصی تو بحثای ما پیش برده بحثا نداره. اون 7 8 صفحه رو در واقع صرف نظر میکنم، میرم سراغ فصل بعد که نظریه انتقادیه. تو نظریه انتقادی یه مقداری سرعت بگیم حداقل اون کلاس برسیم. ایشون از لوکاش شروع میکنه. لوکاش رسما مارکسیسته، این آدم چیده یه جوریش میشه. رسما مارکسیسته و در واقع یه اصلاحاتی توی خود تلقی مارکس میکنه که تلقی مارکس از یک اشکالات مهمی، من اصلا دورنما میگم بعد وارد بحث میشم، از یه اشکالات مهمی رها میکنه. یکی از مهمترین اشکالاتی که مارکس مطرح شد مخصوصا بعد از خودش مطرح شد این است که شما پیش بینی کرده بودی که اون سیری که مطرح میکردی سیر جامعه نمیدونم بورژوایی آخرش میرسید به کمونیسم. کدوم جامعه میرسید؟ جامعه سرمایه‌داری. سرمایه‌داری تو اروپا بالاتر بود یا روسیه؟ تو اروپا خیلی بالاتر بود. چرا اروپا به کمونیسم نرسید و روسیه که تقریبا جامعه فئودالیته داشت تا جامعه سرمایه‌داری رفتش چیز را افتاد؟ یعنی اینکه چرا تو اروپا رخ نداد اشکال خیلی مهمی شده توی فضای مارکسیستی. آقای لوکاش یه پاسخ که میده که در واقع این پاسخش در واقع مارکس رو به شدت زمینه ساز، یعنی میکشونه مارکس رو به فضای جامعه شناسی معرفت که بعد دیگه هورکهایمر و آدورنو و اینا اون بحث مکتب انتقادی رو مطرح میکنند و میرن تو اون فضا. نکته اصلش اینه که تفکیک میکنه بین آگاهی واقعی و آگاهی کاذب. فاب تو خال دور ندارم میگم بعد وارد همینا میشم. آگاهی واقعی آگاهی کاذب، میگه آقا اون آگاهی طبقاتی که مارکس میگفت که منجر به قیام میشه به شرطی که طبقه آگاهی داشته باشه، اما گاهی وقتا طبقه با هم ادبیات مارکس تحت ایدئولوژی طبقه اون سرمایه‌دار چنان قرار میگیره که دچار آگاهی کاذب میشه. وقتی دچار آگاهی کاذب شد متوجه فلاکت و بدبختی خودش نیست. وقتی متوجه فلاکت و بدبختی خودش نیست همچنان استثمار میشه، همچنان این وضعیت ادامه پیدا میکنه. برای همین و برای همین تفاوت خیلی مهمی که ایجاد کرد این است که مارکس میگفت اگه ابزارهای تولید پیشرفت کنه خلاصه این طبقه به سطوح میاد و منفجر میشه. آقای لوکاش اومد گفت نه، مخصوصا با تحولاتی که رخ داده بود، چون از مهمترین تحولاتی که رخ داد این بود که توی دور انقلاب صنعتی اوایلش یعنی تو اوایل دوره انقلاب صنعتی فقر خیلی محسوس بود. تفاوت کارگر و کارفرما تفاوت ارباب و رعیتی بود شبیه قدیم. اما هرچی اومد جلو رفاه عمومی بالا رفت، طبقه کارگر دیگه دچار اونجور فقر نبود. و چون دچار اونجور فقر نبود این خدا مارکس تلقیش این بود دیگه، میگفت این اختلاف طبقاتی شدید میشه، این تو فقر کارش به کشتن میرسه، مردن میرسه، میاد میزنه همه طبقه رو به هم میزنه. اما تو این جنگ که رخ داد این طبقه فهمید که یه مقدار بعد رفاه برای این طبقه کارگر مهیا بکنه. با این یه مقدار رفاه مهیا کردن به قول حالا این جنگ انتقادی اینا رو تخدیر کردن، اینا سرشون کلا گذاشتن و حالا ما باید بریم سراغ خودآگاهی دادن تا بریم سراغ در واقع فقط تضاد طبقاتی رو تشدید بکنیم. این ماحصل حرف لوکاش و بعد نظر انتقادی که حالا میخوام توی فضای جامعه شناسی معرفت ببریمش. بله
خود مارکس میگه، ولی یعنی الان اونجا دوما چیز اضافه‌ای نکرده، فقط سهرام گفته که اینا اومدن یه اصل عوامل
بودن. اون نکته مهمه کار لوکاش که تو نظر انتقادی مهمه این است که ادبیات محوری مارکس ناظر به تطور ابزار تولیده. یعنی بخوام با ادبیات چیز بگیم شلر بگیم ناظر به عوامل واقعی، ادبیات اصلی لوکاش و بعدیا ناظر به فرهنگ و عوامل ذهنی. برای همین اقتصاد دیگه حرف اولو نمیزنه، فرهنگ داره حرف اول میزنه. این یه شیفتیه تقریبا از ما. برای همین شما جریان انتقادی همشون مارکسیستی اند، اما مارکسیست نو مارکسیستی اند در واقع، اما جریان نو مارکسیست دیگه اصالتو به اقتصاد نمیده، به معنای اصالتو به فرهنگ میده، اما نه معنی که ما داریم میگیم ما، ولی یه جور فرهنگ الان غلبه پیدا کرده با اینکه اینا مارکسیستی اند. یه اصلاحی توی مارکسیست داره رخ میده توشون.
اصلی چرا روسیه رسید به کمونیسم؟ نه اینکه اروپا نرسید. حالا اروپا رو
میگیم خب مارکس، خب حالا اشکالی که تو فضای اونا مطرح بوده ظاهرا این اروپا خیلی مهمتر بوده روسیه، اونجا رو توجیه میکردن دیگه، ولی خب این اشکال خیلی بنیادین بوده تو فضا. حالا سرعت گرفت شی بگیره، چون اولش از
سنت
چرا سنت نداشتن بابا؟ سنت اگه نداشتن که تو جنگ جهانی یه طرف جریان قرار نمی گرفتن.
اولا سنت رو استایل رو انداختن.
چی؟
جنگ جهانی اول که خب کشاورزی بود چیز نبود.
میدونم ها تو جنگ جهانی اگه اینا بلا سنتی پی، ولی سنت آخرش نکته داشته باشید توی فضای سنت اونی که حرف اول رو زده تو جهان صنایع نظامیه. یعنی صنایع نظامی همواره پیشتاز بوده، بعد صنایع دیگه دورش شکل گرفتن. روسیه هم تو صنایع نظامی یه جوری بود که یه طرف جنگ جهانی بود دیگه. برای همین روسیه به این معنا پیشرفته بود، ولی بله که به خیلی لحاظهای اروپایی اینجوری نبود. منطقه یعنی میخوام لااقل این ذهنیت که توی ما هستش توی خود اونها این فضا خیلی لااقل من ندیدم که این اشکال رو پررنگش کنن. حالتا من ندیدم دلیل نمیشه ها که نباشه، من در حد اطلاعات خودم برم حرف میزن. خب من قبل از که بحث یعنی ورود پیدا کنم یه نکته دیگه در مورد دستبندی همین کتاب کنوبلاخ بگم. ببینید این فصل، همین فصلی که داریم بحثش میکنیم، فصل جامعه شناسی معرفت نوین، پنج بند گذاشته ایشون. این پنج بندش اگه من می‌خواستم تیتر بذارم اینجوری تیتر گذاری می‌کردم. این پنج بندش، بند اولش داره اگه یادتون باشه ما گفتیم یه جریان فرانسوی و آلمانی داریم که قاره‌ایه، در قبالش جریان انگلوساکسون داریم. اون جلسه قبل گفتم دیگه، یادتون هست دیگه. ایشون فصل اولش داره جریان فرانسوی رو میگه که شخص مهمش دورکیمه. توی فصل دومش، توی فصل دو، سه، چهارش داره جریان آلمانی رو میگه، بعد میگم چرا این ستارت هم جدا میکنه. توی فصل پنجش داره جریان انگلوساکسون رو میگه که اسمش گوشه جامعه شناسی معرفت آمریکایی، مون تا بحث رو یه جوری مطرح کرده که به نظر من حالا نمیدونم لاقل دستبندیش من خیلی نپسندیدم. ببینید چرا اینجا سه تا فصل رو هم جدا کرد؟ تو این اگه یادتون باشه تو این فصل دومش تمرکز بحث رفت سراغ زیمل و وبر، تو تیترش هم فکر کنم بود زیمل وبر و چی دیلتا اینها رفت اونجا. توی بعدی عنوانش گوش جامعه شناسی معرفت آلمانی، کمی تیتر که من اینجا گوشتم. تو سومش هم نظریه انتقادیه، نظریه انتقادی هم مال آلمانیاست. به نظر میاد ایشون داره میگه یه جریان فرانسوی داریم، یه جریان آلمانی داریم، یه جریان انگلوساکسون داریم. تو جریان آلمانی چرا این ستا رو هم جدا کرد؟ چون زیمل و وبر درسته به یه معنا خیلی اساسیان تو رده‌ای که با دورکیم مقایسه میشن، اما جامعه شناسی معرفت با مانهایم و شلر شکل گرفت. برای این طبیعیه که اونا رو به عنوان متقدمین جدا بکنه، خود اونایی که علم رقم زدن جدا بکنه. حالا چرا انتقادی‌ها رو از اونها جدا کرد؟ اینا دیگه برداشته من از بیرون متن دارم میگم. چرا انتقادی‌ها رو جدا کرد؟ به خاطر اینکه تو فضای انتقادی‌ها یه تفاوت مهمی با جریان اینور و این یکی و جریانات دارن، این است که جریان جامعه شناسی معرفت ولو که خیلی از به حتی وبر درست موضوع بحثش داره می‌ذاره جامعه پروتستانی و سرمایه‌داری، اما مسئله‌اش فقط سرمایه‌داری و جامعه پروتستانی نیست. برای همین خود وبر تحقیقات سر جامعه چین انجام میده، تحقیقاتی سر جامعه دیگه انجام میده و نسبت‌ها رو داره می‌سنجه. جریان انتقادی به تبع مارکسیسم مسئله‌اش سرمایه‌داریه، مسئلهش فقط نظام سرمایه‌داری است که این نظام سرمایه‌داری چگونه داره با معرفت داره رقم میخوره. برای همین این موضوع خاص داره. برای همین حالا داخل پرانتز کوچیکم اشاره کنم، جریان انتقادی باب دل خیلی از طیفای چیه دیگه، حزب الله به قولشون. چرا؟ چون این جریان به شدت سرمایه‌داری داره نقد میکنه، مسئلهش سرمایه. حتی همین الان هابرماس اینا هم که البته داره یه مقدار اصلاح میکنه، ولی حتی هابرماس هم منتقد نظام سرمایه داره. این جریان کلیتش با اون فضا درگیره. برای همین جامعه شناسی معرفت یعنی عام به کلمش که نسبت جامعه و معرفت باشه نیست، ولی حرفی که تو این فضا دارن خیلی مهمه، به در جامعه شناسی معرفت میخوره. تو جریان آمریکایی هم حالا بعد وارد شده، ایشون شروع میکنه در واقع تو جریان آمریکایی داره منطقه آمریکا رو میگه، به جای که مثل اینا اون جریان فکری بگه. تو آمریکا میگه یه عده‌شون ادامه اینا بودن، یه عده مثلا مهاجره اروپایی بودن. دسته سومش میشه جامعه شناسی معرفت آمریکایی، مشخصا آمریکایی، که ما ان شاءالله بهش برسیم. خود همون دسته سوم فقط شرح میدیم، اون دو تا جریان اولش رو صرف نظر میکنیم چون لااقل اهمیت مهمی نداره. خب این شاکله کلی کار. تو جریان انتقادی عرض کردم لوکاش حرف اول رو، یعنی لوکاش حرفای زد، خود لوکاش رو جریان انتقادی قرار نمیدن. اصلا جریان انتقادی که میگن این مکتب انتقادی فرانکفورت. خوندید که فرانکفورت یا نخوندیدم؟ الحمدلله. چه خوندش؟ میتونم مگه شماها پیش نیاز براتون نذاشتن؟ بله. خب حالا حالا اینا دو اطلاعات عمومی بدونید بد نیست. ببینید این نکته رو حالا یادداشت کردم بگم. جریان انتقادی گفتم درگیری اصلیش با نظام سرمایه‌داریه. خود مارکس میگفت و این جریان انتقادی این حرفو قبول داره که البته الان میگم تو لوکاش یه مقدار باز اصلاح میشه. مارکس میگه اصلا علم اقتصاد علمی است که نظام سرمایه‌داری راه انداخت که ایدئولوژی خودشو تحمیل کنه. یعنی علم اقتصاد علم سلطه ایناست. میخوان بگن روابط اجتماعی، راست هم گفتم من قبل تاود زیادی لاغر راستی، روابط اقتصادی اینجوره که ما داریم میگیم که شما متقاعد بشه آقا چاره جزی نیست، اگر میخوای رشد اقتصادی بکنی باید این روابط هم بدی. بانک جهانی ابزار نظام سلطه است و این بحثا رو داشت. خب این فقط دکتر داخل پرانتز گفتم اینو بلاز شناخت جامعه خودمون به درتون میخوره، این است که بر همین جریان انتقادی به شدت با اقتصاد کلاسیک درگیره و این درگیری تو کشور ما منعکس شده. نمونه خیلی بارزش این آقای عبازری خودمون با این آقای غنی نژاد خودمون میشناسید دارین؟ نه آقای عبازری جامعه شناس وابسته مکتب انتقادیه، بخشون کاملا ایشون وابسته مکتب انتقادیه. آقای غنی نژاد و اقتصاددان ها آقای غنجاد اقتصاده تیه مهرنامه اون شورای اولش، من یادداشت خودم که دارم اینجا یادداشتم مال سال 94 برام شو قبل 94 به قبلو بهت نیا کردم دوباره نرفتم شمارهش یادداشت نکردم. تو مهرنامه دو سه شمارهش دعوای این اقتصاددارهای دانهای لیبرال مثل آقای غنی نژاد و ایناست با این آقای ابوذری، کار به فوش و فوشکاری میکشه. ولی خیلی این یعنی اون انعکاس اون جریان دعوای انتقادی با اقتصاد کلاسیک تو کشور ما هم انعکاس هست. من بلاد اطلاعات عمومی آدم خوب بدونه که چی اونجا رخ داد حالا اینجا چی داره رخ میده. خب حالا حرف لوکاش چیه؟ لوکاش به یه معنا داره بینه این تعبیر خود منه ها، حالا اینجوری که من اینا رو که دارم هی به هم گرهشون میزنم برای که هم فهمیدنش راحت تر بشه، همین که بخوادم یاد بگیرید راحت تر بشه، اینکه آقا این داره این دو تا رو به هم گره میزنه که عناصر اصلی معرفتی دست شما بیاد. به نظر من میتونیم بگیم که لوکاش یه جور داره جمع میکنه بین وبر و مارکس، منتها با قرائت جای دیگه وقتی جمع میکنه جمع کردن حتما یه تصرفی هم توش کردن، یعنی التقاط محض نیست. چگونه داره جمع میکنه؟ مارکس حرفش چی بود؟ مارکس حرفش این بودش که اساس انسان به کارشه، انسان با کار خودش هویت پیدا میکنه. نظام سرمایه‌داری اومد کار کارگر رو از خودش جدا کرد. چجوری جدا کرد؟ با مسئله تقسیم کار. ببینید شما تو فضای تقسیم کار وقتی شما مثلا تو فضای صنایع دستی که وضعیت سنتی ماست شما این وسیله رو میسازی، هر چقدر اون وسیله گرانبها باشد شما از اون وسیله گرانبهاتری. ببین مثال تو جلسه قبل بزنم، مثال خوبیه. شما میگه آقا تابلوهای فرشیان، خب حالا تابلوهای فرشیان میری مثلا خیلی گرون میفروشن، اما بخوان یه عده رو بگن آقا این آدمای نفهمیان چیکار بکنن، این که آقا فرشیان که خیلی‌ها نمیشناسنش بیان توی مجلس یه تابلوشم بزنن اونجا، بعد بگن آقا این تابلوهای فرشیان همه میشناسنش بلا اسمی، کلی ملت دهبه و چهچک کنن، بعد برای که به مثلا بزنن سر این بزنن کنار برن جلو، بعد بهشون میگن آقایون این آقای فرشیان بودا، همه اونجا من شرمنده میشن. منظور معلومه، یعنی همه اونا آقای فرشیان رو بالاتر از تابلوهای فرشیان میشناسن. اما تو فضای تقسیم کار چی میشه؟ هیچ کسی با اون کالای به خاطر تقسیم کار نسبت واقعی دیگه برقرار نمیکنه. یعنی یه اتومبیل مثلا لوکس که داره ساخته میشه، هزاران کارگر تو کارن، هر این یک پیچش میمنده، اونم درش میذاره، یه چیزی میذاره، این رو محصول خودش نمیبینه، کالا ازش جدا شده. وقتی کالا از این حرفای مارکس رو دارم میگم با فعلا، چون کالا از شخص جدا میشه، کالا هویت تلسوارگی پیدا میکنه، هویت دینی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی کالا قداست پیدا میکنه، کالا از کارگر مهمتر میشه. این کارگر رو کتک میزنن به خاطر اینکه چرا زدی در این ماشین رو مثلا خراب کردی. خب این تو این فضا هم میگه که علم اقتصاد تسلیت کننده روابط مالکیت و این رابطه کارگر کالاست. پس ما یه فضای اقتصادی داریم که تو این فضای اقتصادی کالا از کارگر جدا میشه، چون کالا از کارگر جدا میشه کارگر دچار از خود بیگانگی میشه. یعنی چی؟ یعنی کارگر که قرار بود با فعالیت خودش شکوفا بشه، حالا دائما فعالیتش داره میفته دست سرمایه‌دار که سرمایه‌دار چند برابر سود از اون میبره، دائما این کارگر بدبخت‌تر میشه، سرمایه‌دار بعدش خوب‌تر میشه. این تلقی مارکسی. وبر چی میگفت؟ حرف اصلی وبر این بودش که این تطوری که توی بحث از نظام اون جریان پروتستانیسم رخ داد و رسیدش و حالا تا جریان چیز چی اومد روی کار، عقلان توی مارکس پس این بحث کارگر و کالا و مسئله از خود بیگانگی مهم شد. توی وبر چی مهم بود؟ توی وبر این بود که اون مدلی که کالوینیست ها داشتن، اون تلقی که داشتن، دنبال پول می‌رفتن با اون اهداف چیزشون، کم 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 به چه وضعیتی رسوند ما رو؟ رسوند به وضعیتی که عقلانیت ابزاری حاکم شد. عقلانیت ابزاری عقلانیت هدف وسیله است. اینا دیگه خوندید دیگه، خودم هم گفتم اگه نخوندید. عقلانیت ابزاری حاکم شد و ثمره عقلانیت ابزاری در با اون تحلیل مفصلی که میکنه این شدش که انسان در قفس آهنین قرار گرفت، دائما داره چیزهایی رو تولید میکنه که خودش رو داره نابود میکنه، خودش رو داره تحت تنگنا قرار میده، کار میکنه اما این کارش داره او رو توی چنبره قرار میده که نمیتونه از اون حقیقت خود استفاده کنه. حالا آیا لوکاش این دوتا حرف رو داره به هم گره میزنه؟ ببینید تو فضای مارکس اقتصاد عامل اصلی این کار بود، علم اقتصاد این کار میکرد. علم اقتصاد چیه؟ علمیست که در واقع اون نگاه هدف وسیله ای رو به شدت داره نهادینه میکنه توی آدم. در واقع گویی، اگه بخوایم اینطور جمع کنیم، اینکه گویی میگم یعنی حرف منه که بخوام اینطور بگم تو فضای لوکاش چگونه جمع شد. گویی جریان اقتصاد دارد عقلانیت ابزاری را رقم میزند که قفس آهنین ایجاد میکند که افراد از خود بیگانه میشند. معلوم شد؟ یعنی این توی ادبیات لوکاش این سه چهار تا مفهوم داره با همدیگه یکجا میشه. او اصلا چیز با فضای اقتصاد کار نداشت وبر، اونم با فضای عقلانیت ابزاری کار نداشت، اما توی ادبیات لوکاش این دوتا حرف داره در هم تنیده میشه. اون وقت چه ثمری ازش میگیره؟ میگه در واقع برای همین مارکس اشتباه میکرد که فکر کرد علم اقتصاد است که این کارو میکنن. نه، اساساً اینجا دیگه از شو فضای مانهای شلر میبینید، اساساً علم مدرن علم سلطه است. علم مدرن است که دارد این بلا سر چیز میارد، علم مدرن دارد از خود بیگانگی ایجاد میکند. بعد شروع میکنه شهردن که چرا علم مدرن داره از خود بیگانگی ایجاد میکنه. میگه آقا اصلا شما از هگلش بگیرید، مهمترین مدرن ها، تا کانت، تا پوزیتیویست و علم پوزیتیویستی، همه دارن از خود بیگانگی ایجاد میکنن. چرا از خود بیگانگی ایجاد میکنن؟ توی فضای هگل که خیلی واضحه، شما رو اینها کارهاشون برخلاف ادعاهاشون ایدئالیستی و غیر تجربیه. حالا یعنی چی؟ ما پوزیتیویست ها غیر تجربی هن؟ یعنی شرح لوکاش مهمه، جالب هست این صفحه. ایدئالیستی دیگه که به پوزیتیویست ها بگه شما ایدئالیستی هستید. این نکته که من داخل پرنس کنم، آقای مطهری مرتب تعجب میکنه که آقای ما ها میگن ایدئالیست، آقا ما کجا ایدئالیستیم؟ بابا این دعوا دعوای لوکاش بوده، این دعوای لوکاش با هگل، کان و کل فیلسوفان و نه فقط فیلسوفان، پوزیتیویست ها، همه اونا تو منطقه لوکاش ایدئالیستند. خب این ایدئالیست غیر از ایدئالیستی که آقای مطهری داره متوجه میشه و داره باش بحث میکنه، این مرتبه آقای ما میگن ایدئالیست، ما کجا ایدئالیستیم؟ ما که واقعیت قبول داریم. آقا واقعیت که این داره میگه چه واقعیتیه؟ آقا این توی فهم تاریخ مهمه. خب چرا آقا اینا ایدئالیستن؟ چرا غیر تجربیان؟ میگه که هگل که خودش که من ایدئالیستم. هگل نشسته تو خونش داره همون اشکالی که دیلتای دیگران کردن، نشسته تو خونش داره خیال بافی میکنه، پس غیر تجربیه، برای همین از واقعیت جدا شده، تو ذهن خودش مونده، این دوچاره از خود بیگانگیه، چون باید تو متن واقعیت باشی تا واقعیت رو درک کنی. بریشی چی؟ کانت با تفکیک سوژه و ابژه و اصالت دادن به فاعل شناسا و فاعل شناسا رو کاملا مستقل دیدن، عملا تفکیک واقعیت و ذهن رو رقم زد، نشست تو موقع ذهن، ایدئالیست شد، به سراغ واقعیت نرفت. پوزیتیویستا چرا؟ پوزیتیویستا هم به خاطر اینکه اینا میگن بعد مشاهده منفرد، اشکالی که فضای دورکی و اینا یادتون هست، دورکی میگفتش که شما اصلا برای که به علم برسید باید از اون روح جمعی، از اون وجدان جمعی فاصله بگیرید، مشاهده منفرد، این رشد در اینها چیزه. میگه این مشاهده منفرد که پوزیتیویستا میگن، مشاهده جدا شدن از متن واقعه، یه نکته کوچولو بگم تا این مطلب معلوم بشه، پوزیتیویسم که اینجا داریم میگیم تو فضای علوم اجتماعی داریم میگیم، ما اصلا فضای ما فیزیک و شیمی و اینا نیست، حواستون باشه نره ذهنتون سراغ اونجا. پوزیتیویسم روشش چیه؟ بررسی علوم اجتماعی چیه؟ از همه چیز خالی کن خودتو، فاصله بگیر از متعلق شناسایی، ارزش های اون تو شما وارد نشه، و بعد شروع کن اونو کاملا مثل یک پدیده طبیعی چیز کن، یعنی اون مدل سوژه ابژه کانت رو قطعیت بده و بعد تحقیق کن. یعنی وقتی از اینا وقتی از موضوع پژوهشت فاصله وجودی گرفتی، تو دیگه موضوع پژوهش نمیشناسی، تو کار تجربی نمیکنی، تو داری ذهنیات خودتو بر اون شخص القا میکنی، تو داری با ذهنیات خودت تحمیل میکنی حرفتو. برای همین شما هم روی کردتون ایدئالیستی غیر تجربیه. و نه فقط شماها، بلکه اساسا علم منطق و کسانی که از منطق میخوان استفاده کنن دچار این مشکلند. چرا؟ چون منطق یعنی با ذهنیات اندیشیدن. هم اشکالی که البته شما نگفتم، من اشکالی که بیکن و اینها میگرفتن بر منطق ارسطو، اشکالشون اینه، من تو فلسفه علمی دوستان گفتم ولی خلاصش میگم، اشکالش این است که این اشکال فخر رازی خودونم گرفته، بعد خواجه هم پاسخ داد، این جالبه تو تاریخ اون بر گفته اینم گفته، اشکال این است که میگفتش که اشکالی که بیکن اینا میگرفتن، میگفتن که آقا شما توی مهمترین مدل منطقیتون چیه استدلالتون؟ قیاسه. قوی ترین قیاس چیه؟ شکل اول. قیاس شکل اول چیه؟ هر الف ب است، هر ب جیم است، پس هر الف جیم است، درسته؟ نتیجه بعد تابع خاص مقدمت این باشه دیگه. وقتی نتیجه تابع خاص مقدمت اینه، یعنی شما فقط بشین با هم لفظی کن، واقعیت نمیداری که، یه جمله گرفتی از اون جمله جمله در میاری. همچنان خیلی مختصر و مفید اشکال بیکن، شما یه جمله گره، هی جملاتی که خودتون بلدید و میذارید کنار هم، هی با هم بحث میکنید، جمله دیگه ازش در میاد که نشد علم. علم یعنی برو این نتیجه بگیر بیشتر از مقدماتت، که روش استقرا اینه دیگه، استقرا نتیجه بیش از مقدماته. این حالا این اشکالو خیلی شیرین دیگه، حالا تاریخ ما خودمون بحث داره، اونا رو بحث داره شبیه این، نه اینکه حالا من فقط دارم فقط میخوام حرف اینو بزنم، شبیه اینجور استدلالی میگه آقا جون شما توی فضای ذهنیات انتزاعیات وایسادید، بعد بخواید با امور ثابت ایستا، همه گزاراتون ایستاست دیگه، با امور ثابت ایستا در واقعیت اجتماعی که دائما عین تحوله حرف بزنید. خب معلومه همه اینا که منطق کار میکنن ایدئالیستن، میگه به ما این متعهدا میگفتن ایدئالیست، این مارکسیستا تو این فضا فکر میکردن، اونا بلد نبودن حرفای لوکاشو زایه میگفتن، این متعهدا گوشو چی دارید میگید. خب حالا بعد چیکار باید بکنیم؟ در قبال این ما باید بریم سراغ تفکر دیالکتیکی. تفکر دیالکتیکی چیه؟ خوبه تفکر دیالکتیکی، هیچ کی نمیدونه چیه. تفکر دیالکتیکی اون حرفای دیگه، شما مرز واقعیت و ذهن رو برمی‌دارید. خب چجور برمی‌داریم؟ شما به جای اینکه توی فضای ذهنیات ایستا حرکت کنید، میرید تو واقعیت پویا. واقعیت پویا یعنی چی؟ یعنی شما به جای که از مفاهیمی که با هم مشترکن استفاده کنید، میره سراغ واقعیاتی که با هم درگیرند، ضدین. هر چیزی ضد خودشو دارد، ضد خودش با خودش درگیر میشه، یه چیز دیگه در میاد ازش، سنتز در میاد، سنتز ضد خودشو پرورش میده. این داره تو متن واقعیت دائما درگیری ایجاد میکنه. برای همین اگر شما میخواهید علم واقعی داشته باشید، علم تجربی داشته باشید، ایدئالیست نباشید، چاره نداره جز اینکه از منطق دیالکتیک استفاده کنید. تفکر منطقی به معنای منطق ارسطویی تفکر ایستاست، تفکر ذهنی است، تفکر چیزه. اما تفکر دیالکتیکی تفکری است که شما واقعیت داره توی متن واقعیت داره میفهمه و توی متن واقعیت جلو میره. خیلی خوب اشتباه کردم، الان خودش اینجا بود برای من کف میزد. خب ببینید توی فضای تفکر منطقی شما از نظم و به هم پیوستگی امور نتیجه میگیرید، اما تو فضای دیالکتیکی از به هم زدن امور، از دعوا را انداختن، از تضاد برقرار کردن به نتیجه میرسید. اونی که تو واقعیت رخ میده، آقا اینا که دارم میگم حرفای لوکاچ حرف من نیست، تو فردا نرید اینا رو. بله، در تفکر دیالکتیک از تقابل و تضادی که بین امور، همینطور بین مفاهیم، جای دیگه میگه هست و همدیگر را نفی میکنن، قرار است زایایی ایجاد شود. اما تفکر منطقی تفکر محافظه‌کارانه است. خب تو این فضا تفکر انتقادی پیدا میشه. تفکر انتقادی چیه؟ تفکری که دائما وضع موجود به چالش بکشه. اما وضع موجود به چالش بکشه، این نکته که من به نظرم جز شاهکارهای ایناست توی انحراف، واقعا بعضی چیزا فکر کلی برده که یه چیزی را بیاندازن، اینه که شما چجوری میتونی بدون اینکه، این از نکته مهمش اینه که بدون اینکه هدف داشته باشی منتقد باشی. تو فکر کردین تفکر انتقادی ها هدف قبول ندارن؟ اصلا هدف قبول کردن ذاتگرایی، ذاتگرایی هم پروندهش بسته شده، ذاتگرایی مال تفکر ایدئالیستیه و الی آخر. شما اگه هدف نداشته باشی یعنی نگه من به کجا میخوام برسم، چجوری میتونی بگی وضع موجود بدی یا خوبه؟ انتقاد یعنی بگیم الان خوبه یا بده دیگه. این تفکر دیالکتیکی میاد به شما بدون هدف دستمایید برای نقد کردن. چجوری؟ میگه شما هر وضع موجودی در دل خودش وضع آنتیتزش رو ایجاد میکنه و شما از درگیری انداختن بین این دوتا به سنتز میرسی و هیچ وقت نمیدونی بعدش چی میشه. ببینید من مثالش رو پیاده کنم، مثال خیلی خودشون توی کتاب آدورنو اینا آورده. میگه آقا شما مثلا بیمارستان را میندازی برای چی؟ نگفتم مثال بیمارستان براتون. بیمارستان برای چی را افتاد؟ برای مداوای بیماران، درسته؟ خب بیمارستان را افتاد، اما برای نجات دادن انسان‌ها از مرگ، برای کمک به زندگی، ایناست دیگه هدف بیمارستان. اما ثمره بیمارستان چه شد؟ ضد خودش در خودش پرورش داد، خودش شد عامل کشتن انسان‌ها. چرا؟ به خاطر اینکه یه عده پزشک دنبال منافع مالیشونن و به خاطر منافع مالیشون اگه کسی پول نده معالجش نمی‌کنن، دنبال منافع مالیشونن، برای همین قرص‌های عوضی چیزایی میدن، هی سعی می‌کنن هزینه‌ای رو بیشتر کنن که خودشون به منفعت برسن، هزاران نفر رو بی خانمان می‌کنن که منفعت خودشون تامین بشه. برای همین این بیمارستان که هدفش نجات زندگی و بهبود زندگی بود، ثمرش این شدش که نابود کردن زندگی‌ها. این آنتیتزش شد. حالا این تز و آنتز که با هم درگیر میشه سنتز میده. سنتزش چیه؟ سازمان تامین اجتماعیه. سازمان تامین اجتماعی چیه؟ آقا جون حواستون باشه، یه بیماری داریم، یه نجات انسان‌ها داریم، یه مسائل مالی پزشک. این دوتا رو با هم جمعش کنیم، بیایم بیمه رو میندازیم، از اینا کم کم میگیریم، به اونا زیاد زیاد دفعه میدیم، بعد اینا حاضر میشن موردی بیمه دیگه چجوری میکنه چش دیگه. این میشه سنتز اون دوتا. خب این سنتزه، حالا همین که سنتز مستقر میشه، اینو دیگه نگفتم من دارم، سنتز که مستقر میشه دوباره این سنتزه در دل خودش میشه تز یا آنتز درست کنه. خود هدفش این بود، حالا شروع میکنه مثلا از سر اینا کلا گذاشتن اینا و همینجور میره تز آنتز. نکتهش اینه شما همواره به وضع موجود معترضی، میتونی هر وضع تزی رو از مطالعه خود تز آنتیتزش رو شناسایی کنی. ببینید توی فضای پوزیتیویست ها شما میخوای بیمارستان رو تحقیق کنی، باید بری آمار بگیری، اطلاعات بگیری، چی کنی. اما اینا میگن که نه، شما باید ارزشمدارانه اینو تحلیل کنی، اما نه ارزش های ماورایی، ارزش های هدف های از پیش تعیین شده. هدفش از کجا میگی؟ میپرسی بیمارستان برای چی تأسیس شد، از دل خودش هدفش رو میگیری، بعد این هدف رو با واقعیت خودش چک میکنی، میبینی این هدف با واقعیت خودش ناسازگاره و داره ضدش ایجاد میکنه. حالا شما شروع میکنی یک مدلی طراحی کردن که این دوتا رو با هم جمع کنه. الان به ذهن شما نظام تامین اجتماعی رسید، ممکن بود چیز دیگه برسه، اما این نظام تامین اجتماعی شکل مطمئن باشه چند وقت دیگه این آنتیتزش درست میشه. وقتی آنتیتزش در اومد، حالا شما باید اونو با این تحلیل بکنی، بعد بری سنتز. برای شما پیشاپیش نمیدونی جامعه کجا باید بره، بلکه از دل وضعیت جامعه همواره منتقدید با اینکه هیچ وقت هدفم ندارید. من گفتم واقعا شاهکار کردن. مثلا برسه به منظور دیگه چی؟ حالا من مثال سازمان دارم، فقط بخش سازمان نیست، تو همه واقعیت اجتماعی من مثال سازمان دارم که مثال خودشونه. خب ما وقتمون تقریبا تموم شد، این لوکاش هم که موندش خیلی حرفاش. من خب آره دیگه تو اول هورکایمر رسیدم، خودم هم عجله دارم باید جایی برم. السلام علیکم و رحمت الله. به نفع شما شد که ما نفس بکشیم.